اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه.
سلام، اینجا ششمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعاً نمی‌دونیم توی اونها باید چه کاری انجام بدیم و چه جوری مشکلات مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوبه که قبل از اینکه توی این موقعیت‌های دشوار قرار بگیریم، خودمون رو براش آماده بکنیم و ببینیم بقیه در چنین شرایطی چه کارهایی می‌کنن. اگر دنبال شنیدن و خوندن این تجربه ها هستین، پیشنهاد میکنم توی پادکست و ستون محک تجربه از مجله نسل مانا همراه من مسعود طاهریان باشید که تلاش میکنم این تجربه ها رو جمع بکنم و در اختیار شما دوستان بذارم. چالش برانگیز سفر رفتن در خدمتتون هستیم. رسیدیم به حال و هوای تعطیلات تابستونی و میخواییم ببینیم ماها که مشکل بینایی داریم هم میتونیم بریم سفر و اگر میتونیم چجوری میتونیم این کارها رو انجام بدیم. برای این مسئله هم از دو تا بزرگوار که تجربه های نابی دارن توی این زمینه دعوت کردم که بشینیم و درباره این مسئله با همدیگه صحبت بکنیم. آقای حمید رضا رضایی و آقای علی محمدی. آقایون خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و بعد از تشکر دوست دارم که خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بکنید و این معرفی رو هم آقای محمدی انجام بده که بزرگتر ما هستش.
من علی محمدی هستم، تقریبا 44 سالمه. از بچه که خب آرتی داشتم مشکل بینایی رو داشتم، این بینایی این سمتر مورد رو پیشرفت کرد و الان خب بینایی خیلی کم شد، یعنی از مثلا حدود مثلا 10 سال پیش بینایی انقدر افت کرد که دیگه خب خیلی از کارهایی که قبلا میتونستم به راحتی انجام بدم یا حتی با دشواری انجام بدم الان دیگه قابل انجام میشه. من رئیس اداره نوآوری و توسعه محصول یکی از شرکت‌های بیمه هستم. دانشجو دکترا هستم توی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت فناوری اطلاعات می‌کنم.
خواهمان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب محمدی و همه کسانی که این پادکست رو می‌شنوند. حمید رضا رضایی هستم از شهر شیراز، فوق لیسانس تاریخ ایران باستان و دبیر رابطه دانش آموزان نابینا و کمبینا در مجموعه آموزش پرورش استثنایی. از لحاظ بینایی هم که بله، من هم آرپی هستم، البته خب از کودکی اینطوری بوده، ولی خب بینایی من تقریبا تغییری نکرده، ولی خب اینکه چقدر هست و اینها، خب من دید مرکزی دارم، یعنی از طرفین و بالا و پایین و اینا دیگه همه به قول معروف لامپا خاموشه، من فقط این مرکز رو میبینم. اینم خب به دلیل اینکه من آستیگمات هم دارم.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14.
نسل مانا.
اگر به من اجازه بدین دیگه وارد محتوای اصلی بشیم و شروع کنیم سوالامون رو بپرسیم. آقا محمدی، من دوست دارم سوالهام رو از شما شروع بکنم و میخوام ببینم که منی که مشکل بینایی دارم برای اینکه پاشم برم سفر باید چه ملزوماتی رو رعایت بکنم، چه چیزی رو باید حواسم بهش باشه قبل از اینکه سفر رو شروع بکنم.
شیلد گرفتم، هر کاری که میخوام بکنم هم روش فکر کنم. به نظر من مهمترین ملزومی که وجود داره برای سفر یه نابینا و حتی یه آدم عادی اینه که بتونه قبلش فکر بکنه رو اون سفرش، یعنی جنبه های مختلف سفرش رو بسنجه، روی تک تکشون برنامه‌ریزی بکنه. و خب این من واقعیتش وقتی میخوام یه سفری برم اولین کاری که میکنم همین، روی جنبه های مختلفش رو فکر میکنم، ببینم برای اون حوادثی که ممکنه اتفاق بیفته از کنترل من خارج باشه برنامه‌ریزی کنم.
خب خیلی خوبه. آقا به چه چیزایی توجه میکنید؟ میشه این یه مقدار بیشتر باز کنید برای ما؟
مثلا میگم اینکه خب از اینجا چجوری میخوایم بریم، اونجا چجوری میخوایم اقامت بکنیم، کجاها میخوایم بریم، این جاها رفتنشون برای ما چقدر راحته و چقدر سخته، چه مشکلاتی ممکنه برامون به وجود بیاد برای هر کدوم از اینا، توی هتل بعد چجوری مثلا چجوری برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم راحت بریم و بیایم، مثلا حالا چه از کیا میتونیم کمک بگیریم، چه کمکایی میتونیم بگیریم، یا مثلا تا فرودگاه، از فرودگاه حالا اگر فرودگاهی باشه، یا مثلا توی قطار، تا قطار رفتن و از قطار رفت پیاده شدن، یا مثلا تو کوپه نشستن، اینا همه رو مسائلی هست که باید روشون دونه دونه فکر بکنیم و بعد براشون برنامه‌ریزی بکنیم، براشون راهکار داشته باشیم، چون که با توجه به شرایط ما خیلی وقت اتفاقاتی میفته که از کنترل ما خارج باشه و اگه نتونیم قبلا براش برنامه‌ریزی داشته باشیم، براش فکر کرده باشیم، بعدا خب خیلی به مشکل برمی‌خوره.
خیلی خوبه. آقا به چند تا نکته جالب اشاره کردین، به رفت آمد، انتخاب، خرید بلیط، اقامت، کسی رو پیدا کردن برای اینکه به ما کمک بکنه، اینا رو چجوری انجام بده یه فرد با آسیب بینایی؟
چند تا حالت وجود داره. یه جاهایی رو خب اگر تور باشه خب خیلی به ما کمک زیادی میکنه، یعنی یه جاهایی رو با تور میشه رفت، یه جاهایی هم نه. اینکه چجوری مثلا حالا چون بعد سوال بعدیتون رو میست میکنه، شاید بذارید اجازه بدیم بعدا من توضیح بدم. اصلا بحث تکنولوژیه، مثلا بلیط گرفتن یا مثلا اقامت گرفتن، اینا رو با تکنولوژی خیلی راحت الان میشه حلش کرد. یا اینکه مثلا خب مثلا تو فرودگاه که میخوای بری یه آژانس آشنایی بگیری که تو فرودگاه بیاد باهات، مثلا تو دم گیت باهات بیاد که نتونی مشکل داشته باشی، یا تو فرودگاه روش برنامه‌ریزی بکنی که آقا من اینکه میخوام وارد فرودگاه بشم اول بررسی بکنم ببینم آیا امکان خدمتگی ویژه به من هست یا نه. مثلا توی قطار خب میدونم تا اونجا که من میدونم نیستی همچین چیزی، خب مثلا قطار خیلی موضوع های ریسکه برای ما که با آسیب بینایی یه جایی میخوایم.
تا اونجا که منم میدونم این خدمات راهنمایی توی سیستم های هوایی و فرودگاه خیلی رعایت میشه. حالا آقای رضایی در این راستا تجربه های بیشتری داره، خیلی خوشحال میشم که نظرش رو بگه و ببینیم که ایشون چه چیزی رو تو کوله پشتیش داره در این راستا.
منم معتقدم که بله، ما باید برای سفر رفتن یک نقشه راه داشته باشیم که ما دقیقا کجا میخوایم بریم. خب ممکنه اصلا یه نقطه نباشه، بیشتر از یه نقطه باشه، یعنی قرار چند تا شهر رو بریم. ما باید اون مسیر رو مشخص کنیم که به ترتیب کجا میخوایم بریم، تو هر شهر دوباره چه مکانهایی رو میخوایم بریم، همه اینا رو باید مشخص بکنیم. ولی خب خیلی وقتا تو بعضی از سفرها، مخصوصا تو سفرهایی که حالا مدلشون اینطوری نیست که با تور باشه و اینها خود شخص انجام میده، خیلی چیزا قابل پیش بینی نیست دیگه. یعنی ما باید بتونیم تو اون زمان مدیریت بکنیم اتفاقات پیش بینی نشده را. به هر صورت ممکنه که یه وسیله نقلیه فرض کنید به دست نیاد یا هر اتفاق دیگه ای بیفته. اینکه نقشه راه داشته باشیم و همه چیز رو از قبل راجبش فکر بکنیم خیلی خوبه، ولی همیشه همه چیز اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره، بنابراین باید تو موقعیت‌های این چنینی بتونیم مدیریت بکنیم. راجب انتخاب مقصد هم که گفتین، باز ما باید یعنی بشینیم فکر کنیم ببینیم که خب ما برای چی میخوایم اینجا بریم دیگه. یعنی همینجوری یه کسی نمیگه که من میخوام مثلا برم فلان جا. فرض کنید که من تصمیم میگیرم برم اصفهان. خب وقتی من میخوام برم اصفهان یه هدفی پشت این هست. ممکنه مثلا من بخوام که آثار باستانی که در اصفهان هست، مثلا آقا چهل ستون هست، منار جنبون هست، این هست، این هست، این هست، من به این دلیل میخوام برم اصفهان، یا حالا هر جای دیگه، یا اصلا ممکنه همیشه سفر شاید شکل تفریحی یا شکل جاهای دیدنی رو همیشه نداشته باشه، یعنی ممکنه یه سفر کاری باشه. خب حالا اون وقت شما در ضمن اون سفر کاری میخواید برید که یه جایی رو ببینید. یعنی این که میگم سفر کاری، نه اینکه یک اجباری به اون شکل هست، یعنی اینکه شما یه شغل آزاد داری، یه کار آزاد داری. خب خیلی خب، توی اون شهر یه نمایشگاه در زمینه و حیطه کار شما نمایشگاه وجود داره. شما میخواید بلند شید برید مثلا توی اون شهر و از اون نمایشگاه بازدید بکنید، حالا در کنارش مثلا جاهای دیگه‌ای رو هم ببینید. پس بنابراین منظورم این است که ما وقتی یه انتخابی میکنیم برای مقصدمون، این انتخابه یه انتخابیه که یعنی با یه هدفی داره صورت میگیره. حالا ممکنه فرض کنید میگم کاری باشه، ممکنه تفریحی باشه، دیدن یه کسی باشه یا هر چیزی. یعنی کسی همینطوری یه دفعه ول نمیکنه بره یه جای سفر. بنابراین چون راجع به انتخاب مقصد میپرسین، خب ما باید ببینیم که این مقصدی که انتخاب میکنیم برای ما چه منفعتی داره، چه سودی داره، میخوایم چه برداشتی ازش بکنیم. حالا الزاماً برداشت مادی نیست، قراره چه لذتی ببریم، مثلا هر چیزی. فرض کنید که من وقتی یه جایی رو اصلا نمیشناسم، نمیدونم آثار باستانیش کجا هست، اصلا چه سودی داره، یا اصلا شاید هیچی نداشته باشه، خب طبیعتاً من همچین جایی نمیرم. هر جایی که میرم از قبل برام یه جذابیتی داشته که میرم. فرض کنید مثلا کردستان، خب من چون رشتم تاریخ ایران باستانه، فرض کنید من همیشه دوست داشتم برم تپه زیویه که در واقع در روستای زیویه هست، نزدیک شهر صاحب و باز نزدیک به شهر سقز. خب من این جز رشته تحصیلیم بوده و همیشه دوست داشتم برم اینجا رو ببینم، اون قلعه‌ای که بالای تپه هست. خب این به همین دلیل این نقطه تو برنامه من قرار گرفته و هدف من بوده.
خب آقا من یه شکل دیگه سوالمو بپرسم. ببینید ما انواع اقسام سفر داریم، سفر طبیعتگردی داریم، تاریخی داریم، کاری داریم، خانوادگی داریم و غیره. من میخوام ببینم یه فرد با آسیب بینایی به نظر شما دوتا بزرگوار میتونه هر نوع سفری رو بره؟ بعدش هم اگر میتونه چجوری بره، چجوری انتخاب کنه؟ ما باز هم تو این سوال هم درباره محل اسکان صحبت کردیم. من میخوام ببینم اون کسی که خب با تور داره میره، هتل گرفته، کاملا تکلیفش معلومه، میره مقصدش رو میدونه کجاست و میره تو هتل و تمام. اما اون کسی که با تور نمیره، اونی که هتل نگرفته، چجوری مثلا بره یه محل خوب پیدا بکنه؟ از کجا اصلا بفهمه که اون جایی که داره میره چه چیزهای دیدنی داره، چه جذابیت‌هایی داره؟ اینو یه ذره بازش کنیم
در رابطه با حالا مکان. این که خب یه کسی مستقل داره سفر میره، خوشبختانه امروز دیگه دنیای اینترنت هست دیگه، خیلی ساده میشه از طریق اینترنت شما تمام هتل ها، مسافرخونه ها با درجه های مختلف رو توی اون شهر پیدا بکنید. اون نظرها و کامنت هایی که افرادی که رفتن معمولا هست که خوبه یا بده، چون من دقیقا از این روش برای سفرهای بیرون از ایران استفاده کردم و خب میتونیم بفهمیم که امکانات اون مجموعه در چه حدیه، حالا بر اساس قیمتی که وجود داره اینا، و نهایتا یه چیزی رو انتخاب بکنیم. خیلی راحت اینترنتی ما میتونیم اصلا پرداخت بکنیم و اون محل اسکان رو در واقع در اختیار بگیریم که بعد مشکلی نداشته باشیم. حالا ضمن این که میشه رفت همونجا هم این کار رو کرد، چون من از این دستکار زیاد انجام دادم، یعنی اتفاقا من کمتر از راه دور یه جایی رو رزرو کردم و معمولا هر جایی که رفتم خب یه جایی رو پیدا کردم گرفتم، یعنی اینقدر دیگه دقیق و منظم عمل نکردم که مثلا از قبل همه جا رو، اون جایی رو که میخوام مشخص کنم بگیرم، این بلیت مثلا جایی رو که میخوام برم اون وسیله رو بلیتش رو مثلا از قبل بگیرم، همیشه این کار رو نکردم. خیلی وقتا نه، اصلا همینطور بیمهابا رفتم انجام دادم، که یعنی هیجان انگیز بودنش به همین بوده برای من. ولی خب میگم چون دنیا دنیای مجازی و دنیای اینترنت، میشه خیلی از این کارا رو راحت انجام داد، چه محل اسکان چه وسیله رفتن به سفر رو میشه در واقع انجام داد. در رابطه با جاهایی هم که میخوایم بریم ببینیم، باز شما الان فرض کنین میخوایم برین مثلا شهر همدان یا هر شهر دیگه، خب شما خیلی راحت توی اینترنت میتونید سرچ بکنید، تمام جاهای دیدنی اونجا رو اهم از تاریخی و طبیعی همه اینا رو برای شما میاره بیرون، میتونید اینا رو لیست بکنید، حتی مکانهاشو به شما میده که تو چه محدوده ایه، بعد شما بررسی بکنید که مثلا کدوما به هم نزدیکتر هستن که بتونید خط سیرتون رو طوری تعیین بکنید که کمترین زمان رو از دست بدید.
آقا من یه سوال بپرسم، سامانه‌ای وجود داره که عملا نقاط دیدنی یک شهر روستا رو نشون بده و از سوی دیگه هم محل‌های اسکان، هتل‌ها، مسافرخونه‌ها، همه اینا رو اون تو یک فرد بتونه بره بالا پایین کنه، نظرات دیگران رو ببینه، یا اینا نه پراکندن؟
در حد اطلاعاتی که من دارم لااقل داخل ایران من چنین سامانه‌ای رو نمی‌شناسم، اگه باشه یا یه سامانه جامع کاملی که بتونه مثلا به شما آمار همه هتل‌ها رو بده امکانات. حتی احتمال داره یه سری اپلیکیشن هایی وجود داشته باشه تا یه حدودی، ولی اینکه همه چیز رو به صورت کامل به شما بده من ندیدم، لااقل شاید وجود داشته باشه. آقای محمدی در جریان باشن.
عالیه، نظر ایشون رو هم میپرسم. پس آقا وقتی شما میگین من میرم اونجا مثلا همدان یا اصفهان، بعد میرم برای خودم یه مسافرخونه چیزی پیدا میکنم، یعنی تو اینترنت مینویسید مثلا مسافرخونه شهر اصفهان و بعد پیدا میشه؟ من این رو برای خودم و شنونده هم میپرسم.
بله شما خیلی راحت میتونید که این رو هم از قبل از اینکه سفر کنید، هم اونجا که رفتید مثلا میزنید مسافرخونه های اصفهان یا مهمان پذیر های اصفهان یا هتل های اصفهان یا محل های اسکان در اصفهان، حالا با حالت های مختلف میتونین بنویسین. حتی شما میتونین مکانش هم تعیین کنین، مثلا بگی که آقا میخوام فرض کنید که تو محدوده سیوسه پل باشه یا محدوده مثلا آلی قاپو، مثلا تو محدوده اونجا باشه. خب شما تمام مثلا هتل ها، مسافرخونه ها و هر چیزی که تو محدوده آلی قاپو و سیوسه پل هست رو برای شما میاره بالا اینترنت. حالا پراکنده است تو سایت های مختلف، بالاخره میزنید پیدا میشه دیگه، با سایت تو اولی پیدا نشه، تو دومی پیدا، یعنی تو همش هست. شما فقط میتونید بین اینا حق انتخاب دارین که حالا بر اساس قیمت کدوم رو انتخاب بکنین. بعضا خیلی از اینا مکان هایی که هستن دوباره خودشون سایت دارن، شما وارد سایتشون میشید، جزئیات بیشتر هست، قیمت هست که مثلا فرض کنید اتاق یه نفره اینقدر، دو نفره اینقدر، مثلا اینطوری اینطوری، شماره تلفن و تماس و اینا هم وجود داره که میتونید ارتباط برقرار بکنید و کارتون رو انجام بده. این راهیه که از طریق اینترنت خیلی راحت، حتی تو خود سفر یه گوشی هست آدم دستش، رو خیلی راحت این کار رو انجام بده، این کار بسیار ساده ایه.
خیلی خوشحالم، چون یکی از استرس ها و نگرانی های بزرگ آدم ها محل اسکانشونه. آقا محمدی شما در این راستا نظری دارین؟
همطور که ایشون گفتن، منم با فرمایششون کاملا موافقم با صحبت ایشون، که انتخاب سفر معمولا هدفمند به اون هدفی که فرد تو ذهنش داره. مثلا میگم میخواد بره خوش بگذرونه، میگه خب میرم شمال به فرض. یه چیزی که من حالا تو ذهنم پیش اومد، برای اینکه تو ذهنم گذشت برام، فرمان من این سوالی که شما پرسیدین، این که شاید منظورتون اینه که آیا مثلا توی انتخاب سفر هم یک نابینا باید فاکتورهایی رو در نظر بگیره یا نه؟ خب اگر که منظور مقصود سوال این باشه، آره، یعنی یه جای مثلا میگم طرف میگه آقا من میخوام برم فلان غار رو بگردم و آدم ریسک پذیری هم نیست، خب قاعدتا اگه نره خیلی بهتره براش، یا فلان شهر رو میخوام برم بگردم که به قول معروف به لحاظ اینکه بتونن حالا کمک بکنن، یا مثلا یه جاهایی رو یه چیزی داشته باشن، یه نمیدونم چجوری اسمشو بگم، یه سطح فرهنگی بالایی داشته باشن، خب ممکنه این شدن نباشه که اون شهر مسافرت بکنن. راجع به این بحث انتخاب اینکه خب سفرمون چه شکلی باشه، یعنی مثلا خانوادگی باشه، نمیدونم فلان، اینا همشون امکان پذیره برای یه آدم نابینا که همیشه موضوعش هستیم همیشه پرد مسافرت میکنه. منتها خب برمیگردم به همون قسمت بحث برنامه‌ریزی، یعنی برنامه‌ریزیه توی یه سفر خانوادگی خیلی باید دقیق‌تر باشه، انتخاب جا خیلی باید دقیق‌تر باشه. و حالا مثلا اگه انفرادی سفر میکنید، خب وضعیت خیلی فرق میکنه، راحت‌تر میتونید مثلا حالا بگید آقا میام جا رو اونجا میگیرم، هم کاری که آقای رضایی میفرمان انجام میدم. معمولش اینجوریه که تو سفر توی کشور توی سفر خارجی اینجوریه که خب یه گاید بوکایی هست، مثلا لونلی پلنت، اگه حالا آقای رضایی اینو میتونن خیلی دقیق‌تر بگن، یه کتابهایی رو منتشر کرده که جاهای مختلف، مثلا حتی برای ایران هم داره این رو، برای کشورهای دیگه هم داره این رو. و البته من تا اونجا که مطلع شدم این روی سایتشون رو هم روی سایتشون هم هست، یعنی اگه به سایت لونلی پلنت مراجعه بکنه احتمال اینکه از اونجا بتونه استفاده کنه این هست. حتی این کتابا کتابایی نیست که گویا شده باشه یا دسترس پذیر شده باشه، شاید یکی از امکاناتی که نیاز هست باشه، یکی از امکاناتی که باید ایجاد بشه این که مثلا این کتابا گویا بشه، شاید خیلی خوب باشه که این کتابا گویا بشه. و اینکه راجع به انتخاب مقصد، یعنی انتخاب هتل یا حالا مهمان پذیر رو اینا، اگر از همونطور که آقای رضایی فرمودن، اگر از قبلش بخواید رزرو بکنید، سایت های متعدد وجود داره که میتونه این کارو تو داخل کشور و تو خارج از کشور انجام بده. و اینکه اونجا هم حالا باز به فراخوانی هست همون صحبتی که آقای رضایی کردن عملی خواهد.
آقا یعنی یه سامانه واحد ما داریم برای معرفی؟ میخوام ببینم این کتاب های راهنمایی که گفتین درباره جای جای ایران هم هست، حالا برای خارج از کشور که احتمالاً هست، برای ایران هم هست، و آیا یه سامانه واحدی هست که ما مثلا بلیط های هواپیمایی، نمیدونم قطار، هتل، مسافرخونه ها همه اونجا باشه و ما بتونیم بالا پایینش بکنیم؟ دقیقاً مثل فرض بکنید یک اپلیکیشنی مثل اسنپ فود.
دقیقاً یه همچین چیزی هست. ببینید سایت هایی هستن که بلیت میگیرن، بلیت هواپیما هست، بلیت قطار هست، بلیت اتوبوس هست، اقامتگاه هست، اقامتگاه بومگردی هست. حالا اسم نمیبرم چون ممکن جاش تبلیغ باشه.
آقا دوست دارم بگی. نه به نظرم داره. بگو.
مثلا اسنپ تریپ، جاباما، اقامت 24، بعد دیگه فلایتیو، دیگه علی لاست سکند، اینا یه سری سایت هایی هستن که این کارو میکنن، یعنی یک جا شما میتونید همه حتی تور را دارن، تورها را، و حتی مثلا یه سری اتم الان اینو نمیدونم، یعنی ذهنم نیست، یه سری سایت هایی هستن که تضمینی تورها رو میفروشن، شما میتونید براشون تور بخرید. و مضافاً این که برای خرید تور هم خیلی از این آژانس های مسافرتی سایت دارن که میتونید برید از سایتشون مستقیم تور رو خریداری بکنید. توی خارج از کشور هم که دیگه حالا معروف ترینش Airbnb‌ه که میشه هتل و موتل و نمیدونم هاستل و همه اینا رو ازش توش رزرو کرد، و حتی مثلا کشتی و قایق و اینا هم اونجا داره که میتونیم رزرو بکنیم.
درباره شیوه سفر با تور که آقای محمدی دربارش توضیح دادن، دیگه نکته اضافه تر ما داریم؟
ببین در مورد سفر با تور، باز تو انتخاب تور هم خیلی باید دقت بشه. یعنی ببین مثلا یه تور طبیعت گردی ممکنه یه جاهایش برای ما مشکل زا باشه. مثلا من یکی از دوستی که دوست داشتم تور رفتینگ میخواستم برم، ولی بعدن که پرسجو کردم دیدم که نشدنی نیست، خطرات مختلفی وجود داره و خب ازش صرف نظر کردم.
چرا آقا؟
ببین میگفتن که خطرات زیادی داره برای حالا اون با اون تورهایی که میبردن. اگه خودم تنها میخواستم من شدنی نبود، باید با تور میرفتم. تور هم که سوال میکردن میگفتن که خطر داره و خب قبول نمیکردن حتی یه سریاش.
یعنی شما زنگ میزدین به آژانس و ازشون پرسجو میکردین یا به خود تور زنگ میزدین؟
خود تور زنگ میزدم. آقا تور، ما اینم چه توری رو میخوام؟ میگفتش مثلا بعضی یکی دو تا آشنا پیدا کرده بودم توی این تورها، توی آژانس ها، مثلا ازشون مشورت میگرفتم که آقا من اینجا که میخوام برم چه جوریه، با یه بار واسون اومدم مثلا اینجوری اینجوری، مثلا توانایی منو یا ناتوانایی منو شناخت دارن، راهنمایی میکردن که آقا مثلا این تور رو نری بهتره یا این تور رو بری بهتره. توی تورها هم میگم با توجه به اون بحث برنامه‌ریزی که من همیشه بهش معتقدم، باید یه سری چیزا رو لحاظ بکنیم. مثلا اگه با خانواده میخوایم برین، خب یه سری فاکتورها هست که باید توش در نظر بگیرین. اگه بچه همراهتونه، خب قاعدتاً وضعیت خیلی فرق میکنه. اگر که میخواین سفر طبیعت گردی برین، اون انتخاب مقصد خیلی مهمه که کجا دارین میرین و بس علاوه.
عالی، خیلی عالی. آقا شما گفتین که به خود تور مرتبط شدین، از کجا این ارتباط رو برقرار میکردین؟ یعنی اول با آژانس ارتباط میگرفتین و بعد آژانس تور رو معرفی میکرد، مثلا شما تلفن لیدرش رو میداد؟
نه، ببینید اولا که تورها معمولا اینجوریه که چند ساعت قبل از تور، قبل از شروع تور، شماره لیدر با تو تماس میگیره، هماهنگ میکنه. تو این تورایی که ما رفتیم لاقل اینجوری بوده که هماهنگ میکنه. حالا اگه قبلش باشه، نیاز باشه، بهش میگید که آقا من مشکل بینایی دارم، اونو در جریان باشن اگه برنامه‌ریزی خاصی بخوان روش بکنن. و اینکه یه موضوع دیگه ای که هست اینه که نه، من از آژانس هدف که تور گرفتم، نه از خود اون برگزار کننده های تور از سایت اونو خرید کردم. و بعد اینکه موضوع دیگه ای هست اینه که یه سری از شرکت هایی که تور برگزار میکنن، برای توری که برگزار میکنن درجه سختی تعیین میکنن. مثلا میگه این سختی سبکه، این سختی سنگینه، مثلا این پیاده روی زیاد داره. خب شاید مثلا یه پیاده روی زیاد برای یه آدمی که توانمندی هاش به اندازه یه آدم دیگه نیست، خب یکم مشکل آفرین باشه.
آقا اسم چند تا از این شرکت های برگزار کننده تور هم میگین؟
ببین تو اون آژانس ها، تو اون چیزایی که من خدمتتون گفتم راجع به سایت ها، علی بابا هم هست که خب خیلی معروفه تو این داستان. ببین علایالدین هست،
علایالدین تور برگزار میکنه. آقا
علایالدین تور برگزار میکنه.
خب
خودت یادم هست. بعد مارکوپولو هست و اسکلت بود که الان ارتفاعات خارجی برگزار میکنه و دیگه دالاهو هست، از کلود هست. اینا یه شرکت هایی هستن که تور برگزار میکنن. حالا اگر تو اینترنت بگردن به تعداد به فور پیدا میشه. الاگشت هست و باز هم خیلی زیاد هستن. میگم اگر که تو اینترنت سرچ بکنن خیلی خیلی
بله.
نتایج خوب پیدا میکنن.
بله، بحث اینه که ما شرکت هایی رو از شما میخواییم بپرسیم که امتحان شدن دیگه، یه مقدار ریسکش رو کمتر میکنه. بچه ها وقتی اینها رو میشنون باش آشنا میشن، اینها میشه یه جور فتح باب برای فضای تور و اینجور چیزا. آرزایی شما درباره شیوه کوله‌گردی بگین و اگر درباره تور هم نظری دارید بفرمایید.
این راجب بحث قبلی که تور بود، یعنی بجز اون مسئله که آقای محمدی اشاره کردن در رابطه با اینکه ممکن هست به هر صورت نپذیرن یا چه میزان همکاری بکنن و اینها، یه چیز دیگه ای که توی انتخاب تور مهم هست این است که تا یه حدودی هم الان بحثش، یعنی صحبتش شد یه جورایی، این است که ما تورهایی رو انتخاب بکنیم که در واقع امتحان خودشون رو پس داده باشن. یعنی کسانی رو ما بشناسیم از آشنایان دوستان که اینا با اون تور رفته باشن و این تور کارش رو خوب انجام داده باشه. چون شما الان توی مثلا ما اینجا شیراز که هستیم، برای هر زمینه صد ها صدها تور وجود داره، اینقدر تور زیاد هست که اصلا شما تا بخواید اصلا یه زمان بذارید اینا رو انتخاب بکنید کلی زمانتون رفته، تور زیاده. ولی اینکه با چه کیفیتی برگزار میکنم، ببینید ما اینجا فرض کنید تورهای کوهنوردی داریم، تورهای جنگل نوردی، غار نوردی، اونایی که مربوط به طبیعت هستن، تا تورهای مسافرتی. خب حالا با چه کیفیتی کار انجام میدن؟ چون من با تورهای اینچنینی، با گروه های اینچنینی من زیاد رفتم، مثلا فرض کنید یه سری تورهایی هستن، یعنی حالت بیشتر تحت عنوان انجمن هستن، مثلا انجمن های محیط زیستی هستن که این انجمن ها مثلا کارشون پاکسازی طبیعته، حالا ضمن این که یه سفر در دل طبیعت هست، حالا مثلا اون زباله ها و چیزهایی که در طبیعت بر جای مونده مثلا اینا رو جمع آوری میکنن، یه حرکت هست برای مثلا هم تمیز کردن طبیعت، هم یه حرکت فرهنگی هست به هر صورت. خب من مثلا با این گروه ها زیاد توی نقاط مختلف رفتم، یا مثلا با تورهای کوهنوردی، یا فرض کن یه سری تورهای هستن که همراه با عشایر که کوچ دارن انجام میدن، مثلا میرن جنگل نوردی، مثلا تو اعماق جنگل های هیرکانی، مثلا تور زیاده. ولی این که با شما چطوری برخورد میکنن، اصلا من الان اینجا اصلا کاری به نابینا ندارم، در کل اصلا چطور، چقدر هوای شما رو دارن، آیا شما رو بیمه میکنن، آیا اصلا حواسشون به شما هست، ضمانتی هست، آیا کسانی که اصلا مسئول این تور هستن، مسئولین این تور هستن، آیا آدم هایی هستن که به لحاظ اخلاقی پایبند به یه اصولی باشن؟ چون من با تورهای متعددی رفتم کاملا برام مشخص است بسیاری از این افرادی که تور راه انداختن هم از لحاظ فنی خیلی هاشون آدم هایی هستن که اصلا این کار نیستن، یعنی ممکنه هر اتفاقی برای شما بیفته، کما اینکه اصلا توی همین سال گذشته ما کلی سقوط از کوه داشتیم به دلیل اینکه کسانی که این تورها رو برگزار میکردن اصلا آدمهایی نبودن که صلاحیت چنین کاری داشته باشن. خب حالا این رو تسری بدیم به همه بخش ها، حالا بعد بیایم نگاه بکنیم که ما مشکل بینایی داریم. خب یه آدمی که مشکل بینایی داره بیاد بره مثلا با یه توری که نمیشناسه اصلا از قبل، هیچ اطلاعاتی نداره، و بعد ممکنه که خب این افراد ذی‌صلاحی نباشن، افرادی نباشن که بدونن واقعا از لحاظ فنی، و حتی بعضی ها هستن که اصلا از لحاظ اخلاقی به چیزی پایبند نیستن، یعنی براشون مهم نیست خب حالا اصلا چه اتفاقی برای یک کسی میفته، یکی جا میمونه، یکی تو جنگل ممکنه از بقیه جا بمونه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. بنابراین ما باید تورهایی رو شناسایی بکنیم از قبل، واقعا گفتگو بکنیم با افرادی که تو این زمینه هستن، مثلا فرض کن اگر دوست داریم بریم کوهنوردی انجام بدیم، خیلی خوب با 4 تا آدمی که آشنا هستن و رفتن کوهنوردی صحبت بکنیم، بالاخره با چند نفر، یه مقدارم تو اینترنت جستجو بکنیم، کامنت ها و نظرها رو بخونیم که بتونیم به یه نتیجه برسیم. ضمن از قبلش با گفتگو کردن با اون شخصی که مسئول تور هست میشه تا یه حد زیادی پی برد که اینها خط فکریشون چی هست، بعد میشه باهاشون یکی دوتا سفر کوتاه اصلا رفت، فرض کنید مثلا باهاشون مثلا یه در حد کوپایه مثلا یه برنامه گلگشتی، مثلا برنامه سخت باهاشون نرفت اول کار، برنامه آسونتر رو رفت. خب حالا اگه دیدیم کار خوبی هست، هوای کارو دارن، هوای شخص نابینا رو دارن، خب آدم بعد میتونه که اقدام بکنه سفرهای طولانی تر یا حالا جاهای مشکل تر رو بره. این انتخاب خیلی مهمه، چون من خب یکی از اعضای خانواده من همین ایام عید با یه تور مثلا رفته کشور نپال برای یک در واقع توری که دور قله اورست بوده و قله های اون اطراف و حالا بعد معابد بودا و حالا جای مختلفی بوده. خب اول اینجا یه صحبت هایی شده توی اون باشگاه که باشگاه مطرحی هم بوده، بعد مثلا وسط کار برنامه رو عوض کردن، اینجا یه چیزایی گفتن، بعد اونجا اتفاقات دیگه افتاده، از لحاظ مثلا محل اسکان واقعا جالب نبوده و اتفاقات بسیار وحشتناکی افتاده، تا حدی که ممکن بوده هر کدوم از این افراد توی محدوده اورست و اونجاها سقوط بکنن بارها و بارها، و بعد هزینه ها اصلا خیلی بیشتر از اون چیزی شده بود که پیش بینی کردن، و خب مثلا به قول معروف طرف به دلیل مشکلی که براش پیش اومده اصلا وسط سفر مجبور شدن که این رو با هلیکوپتر جابجا بکنن برگردونن توی شهر دیگه به دلیل اینکه مشکل شکستگی پیدا کرده، بعد بیمه‌ای که بوده بیمه‌ای بوده که اصلا جالب نبوده، عملا هیچی، شخص اون پولم داده رفته نزدیک 5 میلیون اضافه‌تر هزینه کرده، هیچ بیمه‌ای هم در کار نیست و هیچی و هیچی و هیچی، یعنی هیچ کس هم پاسخگو نیست.
اینی که کاملا مهمه که ما چی انتخاب کنیم، حواسمون باشه، چون اگه حواسمون نباشه عواقب وحشتناکی میتونه داشته باشه.
هر اتفاق ممکنه براتون بیفته.
چرا اون حواس کردیم بابا؟ آقای نظری مصادرات همه چی تکمیل.
آقا
من اصلا وقتی اول سوالا ازشون بپرسیم، من اگر کسی سود اگر که نیاز بود صحبت بکنم آخه.
آقا این حرفی هر کدوم تجربه
مصادرات مصادرات همه چی خبره، یعنی واقعا حرفی که میزنم راجع به بحث تور واقعا حرف درستیه. یعنی اگر که شناختی وجود نداشته باشه، اگر که سابقه خوبی اون توری نداشته باشه، واقعا واقعا اون سفر برای حالا حتی آدم عادیش، نه آدمی که مثلا مشکل بینایی، آدم عادیش سفر برای زحف میشه. حالا تصریح بدین که یه آدمی هست که خب یه مشکلی هم داره، یا مثلا یه محدودیتی ممکن داشته باشه، چه اتفاقاتی براش ممکنه؟
نه خواهش کنم. من الان آقای محمدی اینو فرمودن یادم به یه خاطره افتاد، توی همین اصلا یک تور نابینایی رو من یادم افتاد، حالا اسم نمیبرم تو کدوم شهر، در یکی از شهرهای کشور یه تور برگزار کرد یه آقایی که خودش نابینا بود و به هر صورت حالا دوستان نابینا و خانواده هاشون رو توی اون شهر و استان میبردن. من دوست داشتم که خب استان دیگری بود بهشون بپیوندم، خب استقبال کرد دیگه، حالا بحث پول دیگه، گفتش بله بیا و ما سفرامون خیلی سفرهای خوبیه و نمیدونم شاده و خیلی نمیدونم میزنیم و میکوبیم و فلان میکنیم و چنان میکنیم و شادیم و آزادیم و چنین و چنان. خب من حقیقتا رفتم از شیراز، رفتم اونجا به اونا پیوستم و رفتیم اون مقصدی که باید میرفتیم و اینها. ولی وقتی که واقعا رفتم و رسیدم اونجا، اولا اون محل اسکان بسیار نامناسب، یعنی اصلا وحشتناک، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، اصلا یعنی مکان بسیار نامناسب، هر چند نفر توی اتاق خیلی کوچیک بدون هیچ امکاناتی، بعد اصلا هیچ گونه شما نه وسیله‌ای برای خوابیدن وجود نداشت، هیچی. بعد به ما گفتن که ما که از اول به شما گفته بودیم که باید خودتون مثلا وسایل خوابتون رو بیارین، در حالی که اصلا همچی چیزی نبود. یعنی چی؟ یعنی ما رخت خوابمون مثلا میذاشتم مثلا رو کولم میرفتم اون شهر، بعد میرفتم اونجا، اصلا به هیچ کس همچی چیزی نگفته بودن، فقط خودشون که میدونستن اوضاع چطوریه، اون حالا خانواده و اون گروه مثلا مال خودشون رو ورداشته بودن اومده بودن. اصلا یک وضع وحشتناکی از لحاظ سایر امکاناتی که توی اون محیط بود، بسیار نامناسب، غذا وحشتناک، ساعت نهار دادن مثلا برای اینکه نهار ارزون در بیاد نخوان از جایی بخرن، خودشون مثلا رفته بودن حالا مثلا حبوبات و نمیدونم برنج و هر چیزی که لازم بوده رو مثلا به صورت عمده‌ای مثلا یا چه میدونم شاید هم مشارکت کردن، حالا کاری نداریم، به هر صورت اینجا مثلا میپختن، ساعت 5 بعد از ظهر نهار میخوردیم. بسیار سفر بدی بود، یعنی یکی از بدترین و بدترین سفرهای زندگی من اون سفر بود که امکانات در حد صفر بود واقعا. و چقدر اونجا عصبی شدن همه، چقدر چالش به وجود اومده بود، چقدر همه با هم درگیر می شدن، یعنی واقعا یک وضعی بود. فقط تنها چیزی که توی اون سفر اون آقا راست گفته بود و واقعیت داشت این بود که بله یه تنبک داشتن و مرتب می زدن و می خوندن، همین، و هیچ چیز دیگه واقعا نداشت و خیلی ناراحت کننده بود. اصلا من یه جورایی خب مهمان بودم اونجا، روم نمیشد خیلی حرفی بزنم چیزی بگم، خود بچه های اون استان خیلی معترض بودم، واقعا بسیار سفر بدی بود. یعنی میخوام بگم که ببینید حتی الان این یه توری بودی که مال بچه های خودمون بوده و این طوری بوده، حالا شما و ببینید من به دلیل این که توی اون 6-7 روز بیخوابی کشیدم و استرس کشیدم، برای اولین بار در زندگیم دچار آفت زبانی و دهانی شده بودم. من اصلا هرگز چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم و من تا به مدت حدوداً 1-2 سال من درگیر این آفت بودم و هر غذایی نمیتونستم بخورم و چقدر مشکل داشتم، با چه مکافاتی من معالجه شدم. اینی که بخوام بگم، حالا شما تصور بکنید یه طوری که دیگه نابینایی هم نیست، شما رو نمیشناسه و شما ما هم با اونا آشنایی چندانی ندارین، چه اتفاقاتی میتونه برای شما بیفته؟
که فضای زر عوض بشه بیاین درباره تفریح ها و لذت هایی که میتونیم در حین سفر ببریم صحبت بکنیم. خب ماها مشکل بینایی داریم، از یه سری لذت های بصری محرومیم. میخوام ببینم که یک فرد نابینا چجوری میتونه یه کاری بکنه تو سفر بهش خوش بگذره، چه کاری بکنه. آقا محمدی اول سوال من رو جواب بده.
آره واقعا خیلی از این دوستانی که میرن سفر، حالا دوستان بینایی که میرن سفر، با این دید میرن که برن جاهای زیباشو ببینن، جاهای تاریخیشو ببینن، عکس بگیرن. ولی خیلی شایع من میبینم تو دوستای خودم که هستن برای عکس گرفتن، خیلی جاها هستن میان برای عکس گرفتن. این برای ما قاعدتا چیز نداره، خیلی بستگی داره آقای طاهریان به سلیقه‌ای که شما دارین. یعنی مثلا خب من که آدم شکمویی هستم، خب دوست دارم اگه یه جایی میرم غذاهای این شهر رو یا خوراکی‌های اون طرف شهر رو حتما تست، اونجا رو حتما تست بکنم. یا ببین مثلا بستگی، میگم باز به بستگی به سلیقه فرد داره. مثلا طرف میخواد بره از فضای هوای خوب استفاده بکنه، خب یه جایی باید بره که هوای خوبی داشته باشه. میخواد بره مثلا آدم میخواد بره از نمیدونم حالا آقای یه کار علمی انجام بده، ممکنه یه جایی بره که خب مثلا تاریخی باشه، یه جایی بره که مثلا بتونه اطلاعات تاریخی کسب بکنه. اگه میخواد جامعه شناسی بکنه، ممکنه میخواد بره با دوستانی که هستن دارن تور، مثلا تور اشعری میرن بره. میدونی بستگی، لذت بردن از تفریحات سفر بسته به سلیقه اون فرد داره و بعد ببینه تو اون سفر چیا با سلیقه‌اش دور در میاد که میتونه از اون استفاده بکنه. میگم مثلا من خودم آدم شکمویی هستم واقعیت، یا تجربه های جدید برام خیلی مهمه. ولی مثلا من یه خاطری رو بگم، من با خانمم می‌خواستیم بریم قش، بعد خانمم گفت خب قش می‌خوایم بریم، خب قش ممکنه بسری باشه، چه استفاده‌ای برام داشته باشه. گفتم حالا می‌ریم استفاده می‌کنیم. ببین تجربه‌ای که تو اون سفر داشتیم خیلی تجربه ارزشمندی بود. ما تقریبا میشه گفت تمام وسایل نقلیه‌ای که میشه توی سفر سوار شیم سوار شدیم. یه جایی رو با قایق رفتیم، یه جایی رو با کشتی رفتیم، یه جایی با هواپیما رفتیم، یه جایی با قطار رفتیم، یه جایی رو با موتور سه‌طرفه رفتیم، یه جایی با ماشین رفتیم. بستگی به اون سلیقه اون فرد داره. ممکنه اینکه بگه موقع میخوام هیجان داشته باشم توی سفرم. خب سفر خب اون خیلی فرق میکنه با یکی که مثلا میخواد یه سفر آروم بره.
سوال اولم اینه که شما درباره خوردن حرف زدین، از کجا خوردنی های یک سفر رو پیدا میکنین؟ محل عرضه خوب اون با کیفیت و قیمت خوب رو پیدا میکنین؟ آیا یه سامانه‌ای وجود داره؟ و دوم این که مثلا من که میرم دم دریا میتونم کلی سوار وسیله‌های مختلف بشم، نمیدونم خیلی چیزا هست، کارهای هیجانی متفاوت هست. این لیستای این کارهای هیجانا، کارهایی که میتونم انجام بدم رو از کجا میتونیم در بیاریم؟ منی که کلا خبر ندارم.
چند راههای مختلفی وجود داره. یکی از راهاش پرسیدن از آدمایی که توش اون شهر زندگی کردن یا اهل اون شهر هستن. مثلا ما کرمان می‌خواستیم بریم، خب از یه آدمی که دوستمون بود و اهل کرمان بود پرسیدیم. به فرض میگم یه سری چیزا تو اینترنت، این سامانه‌ای که میگید من واقعیتش اطلاعی ازش ندارم، شاید هم باشه ولی من اطلاعی ندارم که سامانه‌ای باشه که مثلا توی شهر توضیح بده که شما چه. ببین مثلا من توی کیش دیدم اینا که مراکز تفریحیشو، حالا اون فکر می‌کنه منطقه آزاد کیش بود فکر می‌کنه، حالا مطمئن نیستم بازم میگم، که لیست کرده بود تفریحات مختلفش رو. یا مثلا خیلی سری از این سامانه هایی که بلیت هتل میفروشن، اقامت میفروشن، اینا یه سری چون مثلا اون چیزها رو هم اون جذابیتش رو لیست کردن. حتی به این بحث دریا هم که گفتین، نه من واقعیت سامانه ندیدم، اگرم باشه من اطلاعی ندارم. بعضی از جاها، بعضی از هتل ها و بعضی از شهرها امکانات ویژه گردشگری دارن. شما به هتل که مراجعه میکنی، مثلا ما یه هتلی مراجعه کردیم، ما اصلا رفتیم یه جایی و اگه نیاز شد میگم، هتلی که مراجعه کرده بودیم هتل فوق‌العاده خوبی بود اون موقع البته، و بعد اونجا که رفتیم خب خیلی از بلیط اماکن تفریحی رو اینا رو از همون گردشگری هتل دریافت کردیم. خب خیلی از هتل‌ها هستن که اینو دارن.
آقا رضایی در باب تفریح لذت بردن در حین سفر شما نکته اضافه تر دارین؟
همه چیز دیگه گفتن آقای محمد. ببین اصلا کسی که از روز اول یه برنامه می‌ریزه که بره سفر، خب میخواد بره که تو سفرش تفریح کنه، لذت ببره دیگه. یعنی اصلا خود سفره شما همین که تو سفر هستی یه جور تفریح و لذت دیگه. ببینین اگه ما در لحظه حال زندگی بکنیم، تو همون اتوبوسی هم که نشستیم داریم میریم، تو همون قطاره هم که هستیم داریم لذت میبریم، چون ما دیگه از خونه اومدیم بیرون. الان مثلا فرض کن تو اتوبوس نشستیم، خب اگه یه میزان بینایی داشته باشیم یه چیزایی رو میبینیم، خب ندیدیم داره میره، بالاخره ما برای خودمون یه کتاب میخونیم یا یه آدمی بغل دستمون رو باش آشنا میشیم، حرف میزنیم، چون خیلی از این سفرها جنبه مردم شناسی داره دیگه، یا تو قطار یا هر جای دیگه، چون من خودم عادت دارم با آدمها خیلی سریع ارتباط برقرار میکنم، از هر قوم و نژاد و زبان و از هر صنفی که باشه، و این خودش یه بخش جالب سفره که آدم با خیلی آشنا میشه. من تو سفرهای خودم با آدمهای آشنا شدم که اصلا تو همون سفر به محضی که با هم آشنا شدیم خب یه ارتباط خیلی خوبی شکل گرفت، که خب میگم من تو سفر مخصوصا کوله گردی، یعنی سفریه که باید اینطوری باشه، خب من خیلی راحت میرفتم خونه آدمهایی که شاید تا دو ساعت قبلش اصلا من اینا رو نمیشناختم و همه چیز هیجان انگیز و غیر قابل پیش بینی بود. و خب این بحث پیدا کردن دوست و ارتباطات و مردم شناسی خودش یکی از هیجانات سفر میتونه باشه، و خب من با کسانی که دوست شدم با خیلی از اینها همچنان ارتباط من در واقع برقرار هست و ارتباطمون پایدار بوده و دوستان خیلی خوبی پیدا کردم تو سفر. حالا بقیه چیزهای دیگه هم هست دیگه، هر شهری یه سری پارک داره، یه سری اماکن داره، مثل من که حالا اماکن تاریخی رو دوست دارم به رغم همه این که ممکنه خیلی چیزاش بصری باشه، ولی به هر صورت من سلیقه من اینطور، همونطور که آقای محمدی فرمایش دادن، بسته به سلیقه است و من هر وقت تو هر شهری رفتم اولین جایی که رفتم جاهای تاریخی بوده. خب به هر صورت حالا جاهای تفریحی دیگه هست، ممکنه جاهای طبیعی داشته باشه، اونایش که خب راحت‌تره خودمون میتونیم بریم، اگه نه که با تور میشه رفت. من همیشه یه جمله دارم، میگم که خوردن دسترس پذیرترین لذت برای یک نابینا هست. بنابراین ما میتونیم که هر جا که رفتیم اون چیزای خوردنی رو تو اینترنت با یه سرچ ساده پیدا میکنین دیگه، مثلا من فرض کنم میرین قزوین میگن که قیمه نثار مثلا، یا هر جای دیگه که رفتین میگن آقا اینه، یا مثلا تو تبریز مثلا شما میرین انواع شیرینی‌های تبریز، نمیدونم ریس نوغا هست، غرابیه هست، فلان فلان، خب با همه اینا رو میرید مثلا توی یه شیرینی فروشی میگه آقا بیار غرابیه ببینم چه جوریه، میاره میخوری میگی اونم بیار، اینم بیار، اونم بیار، همه رو امتحان میکنی که دیگه آدم موقعی که خواست از دنیا بره بگه من همه رو امتحان کردم خیالم راحت شده.
آدم باید مراقب باشه چاق نشه اولی تو سفر،
بالاخره دیگه حالا نه سفر، خب بالاخره چون شما تو حرکت هستی داری حرکت میکنی، اتفاقا اون مشکلات پیش نمیاد چون شما تحرک داری بالاخره.
درسته.
این تو زمینه تفریح میگم خیلی چیزا هست، و بازم نکته دیگه که آقای محمدی اشاره کردن اینه که بریم دنبال چیزایی که تا حالا تجربهش نکردیم بار اوله، چون یعنی این خیلی بده که ما بریم یه وقتی سفر بعد همینطور علکی بریم برگردیم دست خالی. خب یه چیزایی که بار اوله مثلا نبوده ما تجربه نکردیم، اگه این کارو نکنیم عملا انگار این سفره فقط ما اون زحمت سوار شدن به وسایل حمل و نقل و اون پولی که دادیم در واقع بر خودمون هموار کردیم، وگرنه عملا کاری نکردیم. یعنی فرض کنید اگر یه کسی هیچ وقت تو زندگیش مثلا نرفته لب دریا، خب حالا وقتی رفت توی استانی مکانی که دریا داره، خب اگه نره لب دریا، اگه وارد اون آب نشه، حداقل یه تنی به آب نزنه تو ساحل، یا حداقل سواری قایقی نشه یه چیزی، خب چه کار کرده؟ یعنی وقتی برمیگرده خب چی گیرش اومده واقعا این وسط؟ اینی که و ممکنه هر شهر یه چیز خاصی مخصوص خودش داشته باشه دیگه، اینی که ما باید اون چیزایی رو که تا حالا تجربه نکردیم بیام تجربه کنیم و برای خودمون یه تعداد زیادی برای اولین بار درست بکنیم. یعنی وقتی میان خاطرمون رو می‌نویسیم برای خودمون تو دفتر خاطراتمون، تو یه سفر 20 تا برای اولین بار رو داشته باشیم. این سفر هست که ما میتونیم ازش لذت ببریم.
اولی‌ها دنبال اولیه‌ها گشتن یه چیز جالبیه و نوشتنش هم فکر می‌کنم جالبه. آقا شما، من می‌دونم که تو روزنامه ایران سپید تجربه‌هاتون رو می‌نوشتین، جای دیگه‌ای هم هستش که منی که رفتم یه سفری اون رو چاپ بکنم؟
البته من تو روزنامه ایران سپید تجربه های من بیشتر روایت شد، تا 28 قسمت با صدای خودم، با در واقع خودم روایت کردم که توی شهر تبریز بودم، ولی متاسفانه به دلیل تعطیلی ایران سپید دیگه اون کار متوقف شد. اما من سفرنامه‌ام رو تقریبا 80% رو نوشتم. حالا یه مقدار درگیری ها و اشتغالاتی دارم، انشالله اون 20% دیگر رو خواهم نوشت. من سعی میکنم که این رو در قالب یه کتابی به چاپ برسونم که بتونن هم افراد نابینا و هم عموم جامعه در واقع آشنا بشن با سفر یک فردی که مشکل بینایی داره، آسیب بند بینایی.
ایده جالبی آقا، پس چاپ کتاب هم یک ایده جالبه جان.
البته تا هریانی تا یک یادی هم بکنیم از آقای البته آقای رضایی اگر دوست داشتن این رو بگم تکبیر بکنم حرف من رو کنم از آقای مجید سرایی که فکر میکنم که روایت ها اینا به همت ایشون را افتاده، درست میگه آقای رضایی؟
بله، آقای مجید سرایی از دوستان خوبمون از اون موقع که ایران سپید تشریف داشتند و اینا تماس گرفتن، خب پیشنهاد کردن که من این سفر رو روایت بکنم و اینها، که میگم به هر صورت ما در 28 قسمت این کار انجام دادیم، کار تدوین و به هر صورت همه مسائل صداگذاری و خیلی کارها رو بنده خدا آقای سرای انجام دادم، ولی متاسفانه اون اتفاقی که توی اسفند پارسال افتاد و عملا ایران سپید تعطیل شد، این کار هم متوقف شد. حالا البته در اندیشه این هم بودیم که حالا نه از حتما نباید از مجاری ایران سپید باشه، حالا از یک راه دیگری این رو ادامه بدیم، ولی خب هم اشتغالاتی آقای سرایی داشتن و هم خود من که فعلا حالا متوقف شد، ان شاءالله بعد بتونیم ادامهش بدیم.
من امیدوارم هر چه سریعتر مشکلی که برای ایران سپید و رسانه‌های مخصوص نابینایی پیش اومده جمع و جور بشه، رفع و رجوع بشه و راه‌های ارتباطی ما هم گسترده‌تر بشه، صرفاً به رسانه‌های مخصوص نابینایی محدود نشه. خیلی متشکرم. پس من یه سوال تکمیلی اینجا اضافه بکنم و جنبندی میکنم، اگه نکته اضافه تر هست شما دوستان بگین. برای بحث راهنمایی من پاشم برم یک شهری و اونجا یک کمکی بگیرم، بین صحبتاتون من با این آشنا شدم که خب من میتونم از دوستایی که خودم دارم کمک بگیرم، از اون آدمهایی که در طول سفر باهاشون آشنا شدم کمک بگیرم، یا وقتی توی یک توری هستم با کمک مسئولینش این کار رو انجام بدم، و وقتی هتلی جایی میرم اینها یک بخشی دارم به نام گردشگری که تو این زمینه میتونم به من کمک و راهنمایی بدن. آیا نکته دیگه ای هم هست؟ خیلی مثلا آقای رضایی درباره مناطق تاریخی و مراکز باستانی صحبت کرد، آقای محمدی خیلی درباره مراکز تفریحی صحبت کرد، من میخوام ببینم راهی بجز این چهارتا هم هست که من نابینا بتونم توشون برم بگردم و لذت ببرم.
توی سفر داشتن دوست خوب، داشتن دوست، یعنی یه دوستی که حتی مثلا قبل از سفر باهاش آشنا شده باشید، یا توی سفر باهاش آشنا شده باشید، یا سفرهای قبلی باهاش آشنا شده باشید، این بهتون خیلی میتونه کمک بکنه. سامانه هایی هستن که توی دنیا دوست پیدا میکنن، مثلا الان من اسمش رو واقعیتش نمیدونم، یعنی مثلا اینکه شما میتونید یه نفری توی مثلا میگم آرژانتین دوست بشین، اگر یه موقع شما رفتین آرژانتین اون کمکتون میکنه که جا پیدا بکنین، کارتون رو بتونین انجام بدین، از اون طرف اونم اومد ایران شما بتونین کمکش بکنین. این بحث دوست پیدا کردن و یه دوستی رو داشتن، یا بحث حالا مثلا هیچ هایکینگ، اینا خب خیلی چیزاییه که میتونه به ما کمک بکنه توی حالا سامانه‌هایی که وجود داره که بتونیم کارمون راحت‌تر انجام بدیم.
من در تکمیل صحبت آقای محمدی، ببینید بله، نرم افزارها و سایت های هستن که شما میتونید در سر تا سر دنیا با افراد ارتباط برقرار بکنید. ببینید من خودم توی سفر ایرانگردی که سال 98 انجام دادم و خب میگم به شیوه کوله گردی، یعنی بکپکینگ بود و تا حدودی هم هیچ هایکینگ بود که من انجام دادم، یعنی با استفاده از وسایل گذری، ماشین های گذری، در واقع به عبارتی رایگان سواری به عبارت دیگری، خب من توی اواسط سفر بود که تصمیم گرفتم از یه شیوه های مثل همین سایت ها استفاده کنم. البته خب میسر نشد، ولی اگه کسی بتونه از اینا استفاده بکنه یه مقدار، من چون تو زمینه دیجیتال و استفاده از نرم افزارها و اینها خیلی آدم قوی نیستم و بیشتری آدم سنتی هستم و کمتر از این چیزها استفاده میکنم، البته هر چقدر بیشتر استفاده بکنیم بهتر هست، ولی خب من خیلی شاید چندان آدم نرم افزاری نباشم. ولی مثلا حالا ببینیم، ما الان مثلا یه چیزی داریم به نام هاسپیتالیتی کلاب، که شما این هاسپیتالیتی کلاب رو که یعنی در واقع یه جور باشگاه مهمان نوازی، حالا همچین چیزی، شما مثلا وقتی توش ثبت نام بکنی، این به زبان انگلیسی البته، وقتی فرم ها رو پر بکنی و اینها، شما با آدم های زیادی ارتباط برقرار میکنید و شما فرم خودت رو مثلا میذاری که من اهل فلان جا هستم، اینطوریه این امکاناتم مثلا دارم یا ندارم یا هر چیزی. خب بعد مثلا یه نفر از انگلیس میخواد بیاد مثلا شهر شما، به شما ارتباط برقرار میکنه، ایمیل میزنه، میگه که آقا مثلا شما چه کاری میتونی برام انجام بدی؟ میتونه بگه آقا من یه شب اسکان بهت میدم، یا نه من میتونم باهات بیام جاهای مختلف مثلا شما راهنمایی بکنم، یا با ماشینم مثلا فلان. خب حالا یه وقتی هم شما رفتی مثلا میری اسپانیا، به یه نفر که تو اسپانیا هست میبینیش، مثلا ایمیل میزنی مثلا ببینی آیا اون موقع تو اون موقعیت میتونه به شما کمک کنه یا نه. این مثلا یکیشه. و یه نرم افزار دیگه هست به نام کاوچ سرفینگ، که شما وقتی این رو نصب داشته باشی روی گوشی میتونی ارتباط برقرار کنی، حتی تو خود ایران با افراد ارتباط برقرار بکنی که آیا اونها شما رو میتونن بپذیرن یا نه، که اینم یکی از روش‌های خیلی جالبه. یعنی الان دنیا دیگه اکثر افراد دارن از کاوچ سرفینگ استفاده میکنن. اگه کسی استفاده بکنه هزینه اقامتش به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی دیگه نیاز نداره که بره مثلا فرض کنید هتل یا مسافرخونه یا هر جای دیگه. و یه جای یه نکته دیگه که هست راجع به اقامت که مثلا فرض کنید ارزان‌تر در بیاد و اینا، حالا اگه اونم نشه مثلا ممکنه یه کسی خب اعتماد نکنه دیگه، یعنی بره مثلا یه جایی اعتماد نکنه. خب یه تو ایران خیلی نیست متاسفانه به اون شکلی همچین چیزی، ولی تو خارج از ایران ما علاوه بر هتل ها و اینا ما هاستل داریم. هاستل ها خیلی ارزون هستن، که مثلا ممکنه در جایی که مثلا یه هتل 200 دلار باشه مثلا یه شب، یه هاستل مثلا 10 دلار باشه، 5 دلار باشه. بعد هاستل ها اینطوری هستن که همه مدلی هستن. فرض کنین که 10 تا 4 تا 6 تا آدم توی یه اتاق هستن، مثلا فرض کنین 4 تا آدم توی یه اتاق خوابیدن، یکیش از ترکیه اومده، یکیش آمریکاییه، مثلا یکیش روسه، مثلا یکیش هم سیاه‌پوست آفریقا است. یعنی هر 4 تا آدم هستن که کنار همدیگه میخوابن و از هر جا اومدن. حالا مدلای هست که یکی 2 دلار 5 دلار مثلا گرونتره، خب اتاق مستقل داره، امکانات بیشتر داره. اینا رو باز دوباره شما خیلی راحت تو اینترنت فرض کنید میخواین برین شهر لیسبون مثلا تو پرتغال، خب بعد شما خیلی راحت اینو میزنید تو اینترنت، تمام هاستلای مثلا شهر لیسبون میاد بالا. میتونید حتی از لحاظ تصویری فرد بینا مثلا ببینه که مثلا این آشپزخونه‌اش چطوریه، امکاناتش چطوریه، اتاقاش چطوریه، کجا واقع شده، مثلا به اونجایی که شما میخواین نزدیک هست نیست. تمام اینا رو میتونید مثلا تو کشور خارجی استفاده بکنید، خیلی ارزون در میاد، سفر اینطوری خیلی ارزون تر میشه. حالا تو ایران خیلی چیزی به نام هاستل ما به اون شکل نداریم، مگر که بگیم مثلا همین مسافرخونه های درجه چندی که مثلا هستن رو یه جورایی بخوایم هاستل در نظر بگیریم، ولی به اون شکل هاستل تو ایران ما نداریم. ولی با این نرم افزارهایی که گفتم که میتونید و این سایت ها ارتباط برقرار بکنید، هم دوستیابیه، هم هزینه اقامت رو کاهش میدید، هم خود هزینه غذا مثلا کاهش پیدا میکنه، خود دیگه مهمون اون شخص هستین. بعد خدمت شما عرض کنم ممکن اون شخص شما رو با ماشین یه جایی ببره، یه جایی رو به شما نشون بده، یه نکات به شما بگه که خیلی سفر شما رو در واقع تغییر بده و بتونید بهره بیشتری ببرین از این سفر.
بحث احتیاط کردم توی بحث دوستا و اینا، اینم خب یه مقداری برای مایی که آسیب داریم یه مقداری مهم هستش که یه مقداری با دقت بیشتر این رو مد نظر قرار بدیم، یعنی این ممکنه یه جایی از مشکل خواهیم باشه برامون. راجع به بحث اینکه راه‌های شناخت، راه‌هایی که میشه فهمید، اگر که دوستان اهل پادکست گوش دادن باشن، خیلی از اپ‌های پادگیر، حالا به قول معروف اپ‌های پادکست، و خیلی از این به قول معروف جایی که پادکست منتشر میکنن راجع به بحث سفر بعد اطلاعات خیلی زیقیمتی رو منتشر میکنه که دوستان اگه سرچ بکنن توی اپ‌های پادگیر میتونن خیلی راحت به اون دسترسی پیدا بکنن. مثلا من خودم مثلا خیلی یه چیزی بود رادیو ماجرا یا مثلا دوران بود، مثلا رادیو دوران، که خب اینا مثلا من گوش میدادم، سفرنامه ها رو منتشر میکردن، جاهای تاریخی رو میگفتن و خیلی جاهای خیلی اطلاعات زیقیمتی در اختیارمون قرار میدادن.
درباره ماشین و جابجایی در مقصدمون، حالا یه شهر یا روستا یا یه کشور دیگه، من اینو چجوری میتونم انجام بدم منی که نمیبینم؟
خب دیگه امروز با وجود تاکسی های اینترنتی متعددی که وجود داره میتونین تاکسی اینترنتی بگیرین خیلی راحت. خود هتل آژانس داره، خودش آژانس نداشته باشه شماره آژانس داره، میتونین این کارو بکنین. اگرم میخواید هزینه بیشتر نکنید که مثلا راحت تر برید دیگه، اگه آدم مستقلی باشید یه سری پرسجو از هتل میکنید، نرم افزارهایی هم که رو گوشیتون هست از لحاظ مکانی که مثلا از هتل تا سیوسپل چطوری میشه رفت، خیلی خب میاد بیرون اونجا لب خیابون مثلا سوار ماشین میشید میری، یا از هتل میپرسید میگه من میخوام با اتوبوس برم مثلا خط چند مثلا میره 33 پل، به شما میگی بله یه خطی از اینجا مستقیم میره 33 پل یا با دو تا خط عوض بکنیم، با این میری تا اینجا با اونم میری اونجا، اینجا هم از راننده میپرسین بالاخره خدمت شما که عرض کنم و یا از مسافر میپرسین دیگه، باید ارتباط برقرار بکنین اگر بخواین سفر ارزون این شکلی هم انجام بدین، مرتب و مرتب باید پرسجو بکنید از این و اون، و چون بعضی ها هستن خیلی سختشون انگار مثلا از دیگران سوال بپرسن، در حالی که توی سفرهای این شکلی نه، باید مدام این کار رو انجام بدیم و حالا جایی هم که لازم هست میتونین از دیگران کمک بگیریم، بالاخره حالا یه جایی مجبورین شما توی شهر غریب هست دیگه میخوان از خیابون رد بشین نمیدونم هزار تا اتفاق ممکنه بیفته، خب خیلی راحت از آدما کمک میگیرین و به اون جایی که میخواین میرین و میرسین، کاری که میگم من سال 98 که انجام دادم چون یه سفری بود که یه سفر لوکس نبود، یه سفری بود که بحث هتل و نمیدونم هواپیما و این چیزا نبود، یه آدمی مثل یه درویش داشته سفر میکرده، خب من طبیعتا مجبور بودم از خیلی ها کمک بگیرم، گرفتم خیلی هم خوب بود.
خیلی خوب آقا، درباره نرم افزاره مکانیاب گفتین، چند تا از خوباشو برای بچهای نابینا دست از پذیر نام ببرید لطفا.
ببین Nearby Explorer هست، حالا دات واکر هست، اینا نرم‌افزارهایی هستند که نویگیتور هست، ولی خب خیلی میتونه ما کمک بکنه تو مکان یابی، ولی این چون من تجربه این شکلی ده که حالا میگم مثلا خب شما تو چیز تو خیلی جاها اسنپ یا حالا تفسی الان چیز دارن همونطور که آقای رضایی گفتم خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم.
درسته آقا، این نرم‌افزارهایی که گفتیم برای مکان یاب تو ایران هم کار میکنه؟
آره کار میکنه،
بله استفاده میکنی، شما اگه استفاده نمیکنین برای مثلا گتر یا مثلا دات واکر اینا استفاده نمیکنین
هیچ، نه من از مدل ایرانی استفاده میکنم مثل بلد و نشان و اینا، بخاطر این یه لحظه چیز کردم فکر کردم اینا برای خارج از کشوره، پس اینا قابل استفاده است، یه لحظه فکر کردم برای سفر خارجی دارین بشه شما، یه بار دیگه اسما رو میگین آقا ببخشید واضح بگید.
گتر، Nearby Explorer، دات واکر، پس کنم بازارتون همون بلد و نشانی که خودتون گفتین، یا مثلا گوگل مپ، حتی گوگل مپ خیلی برای ما دست از پذیر
نیست، گوگل مپ
بس
بگید.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده،
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
آقا بیایم درباره دشواری‌های سفر بگیم. آقا محمدی شما درباره عکس گرفتن گفتی که ما نمیتونیم انجام بدیم، بحث زیبایی‌های بصری که هست، و به طور کلی میخوام تو این سوال درباره چیزایی که ما رو میتونه تو سفر اذیت بکنه حرف بزنیم. آقا رضایی میتونه درباره محل نامناسب، غذای نامناسب، تور و انجمن و همراه نامناسب هم حرف زد. نکته اضافه تر هست؟
اگر که تقسیم بندی کنیم سفر رو، رفتن به مقصد، اقامت و جابجایی توی مقصد، استفاده از اماکن تفریحی و برگشت به مبدأ، اینا هر کدومشون یه سری دشواری ها میتونن برای خودشون داشته باشن. یه چیزی که خیلی ممکنه توی سفر ما رو اذیت بکنه بحث فرهنگیه، یعنی مثلا شما یه جایی برین راتون ندن، یه جایی برین نپذیرنتون، و خب این خب خیلی یکی از مشکلات خیلی بزرگ سفرهای ماست. و اینکه خب حالا همون بحثایی که آقای رضایی فرمودن، مکان نامناسب، غذای نامناسب، ممکنه یه موقعی مثلا ما بیمار دچار بیماری بشیم و اذیتمون بکنه. اینا همشون هست توی سفر که ممکنه ما رو دچار آزار و اذیت بکنه.
خیلی خوبه که ما سفر میریم دفترچه بیمه و اونجور چیزامون هم همراهمون باشه که اگر یه گرفتاری مریضی بود پاشیم بریم بیمارستان. آرزوی شما نکته ای دارین در این راستا؟ دشواری ها، بخش های دشوار و سخت سفر.
الان آقای محمدی یه نکته اشاره کردن که من یاد یه خاطره افتادم، این که مثلا برین یه جای شما رو نپذیرن. من وقتی که رسیدم به شهر خرم‌آباد در استان لرستان، خب رفتم یه دریاچه هست اونجا به نام دریاچه کیو. خب بعد من وقتی رفتم اونجا قایق بود، میخواستم قایق سوار بشم. بعد اون کسی که متصدی اونجا بود و بلیت فروش بود گفتش که نه شما اجازه ندارید که سوار بشید. گفتم برای چی؟ گفت چون شما نابینا هستی. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت نه اونا کسایی که سوار میشن جلیقه میپوشن. گفتم خب منم جلیقه میپوشم. بعد هرچی ما گفتیم ای اون یه چیزی میگفت. بعد گفت آقا ما اصلا دستور برامون اومده معذوریم، اگه میخواید تا برات بخونن. گفتم خب بخون. شروع کرد به خوندن که کسانی که نمیدونن فلان هستن ناراحتی های قلبی دارن و فلان و ناراحتی چشمی، اینو از خودش در آورد. چون معمولا توی متن اینجور متنا مینویسن نابینا و کمبینا، هیچ وقت نمینویسن ناراحتی چشمی و هیچ. اصلا خب خیلی قبل از منم رفته بودن دریاچه کیو، راحت قایق سوار شده بودن. این کاملا یه آدمی بالاخره دلش میخواست که لجاجت بکنه و نگذاره که من سوار قایق بشم به همین سادگیه. یعنی یه بلیت فروش به خودش میتونه اجازه بده که همچین کاری با شما بکنه. یعنی من هزاران کیلومتر سفر کردم اومدم رسیدم اینجا، ولی یه آدم مثلا، من البته میگم ضمن احترام به همه مشاغل، ولی یک آدمی در اون جایگاه میتونه به خودش اجازه بده که همچین کاری بکنه به همین سادگی. پس بنابراین حالا شما ممکنه هر جایی برید و این اتفاق برای شما پیش بیاد. ببین در حالی که مثلا من توی همدان تو غار علی صدر خیلی راحت رفتم اونجا، به من جلیقه دادن، اونجا من سوار قایق شدم، کل اون غار رو ما طی کردیم، بعد یه جایی از قایق پیاده شدیم، از یه پله‌های فلزی که تعبیه شده بود اونجا و واقعا هم خب جایی بود که خطرناک بود، ممکن بود یه کسی با یه سرخوردن یه اتفاق براش بیفته تو اون ارتفاعات. خب من رفتم دوباره اون تو جاهای مختلف غار حرکت کردم، اومدم مجددا سوار قایق شدم، برگشتم. یکی دو ساعت من حداقل توی اون غار بودم با اون وضعیتش. خب چطوره که اونجا من کسی به من نمیگه ناراحتی های چشمی، ولی تو دریاچه کیو که فقط عمقش 2 متره یه کسی میتونه به من بگه. ببینید من در شهر سلطانیه استان زنجان از یه رستوران اومدم بیرون، اون مسئول رستورانه به من بعضی که غذا خورده بودن گفت میخوای که برای شما آژانس بگیرم بری؟ گفتم نه، من خودم میخوام که تو شهر حرکت بکنم، با ساخت و بافت شهر آشنا بشم. خب من موقعی که از رستوران اومدم بیرون حقیقتا به جای عصای سفیدم عصای کوهنوردی دستم بود و بعد تقریبا یه چند متر که من توی پیاده رو از رستوران دور شدم، ناگهان من دچار یک حالتی شدم، تو آستانه سقوط قرار گرفتم، اصلا اینطوری به شما بگم. ولی این نوک عصای کوهنوردی من خوشبختانه به یه جایی گیر کرد و من به هر شکل دوباره تونستم خودم رو جمع جور بکنم و بالاخره نیفتم. و بعد من متوجه شدم که اینجا یک دره بوده اصلا. خب اگر من سقوط کرده بودم داخل این دره، من نمیدونم واقعا چه اتفاقی میافتاد. یعنی من طوری با سر رفتم پایین، ولی در لحظه آخر بالاخره این عصا منو نجات داد. یعنی نقش خودش رو این عصا ایفا کرد. شاید اگه عصای سفیدم بود نمیتونست منو نگه داره و حالا به هر صورت بر حسب تصادف این عصا دست من بود. و حالا منظور این است که هر اتفاقی میتونه بیفته و من بعدن به شهرداری سلطانیه اعتراض کردم که خب آقا اصلا شما یه چنین مکانی وسط شهر وجود داره و شما هیچ نرده گذاری و هیچ کاری انجام ندادین، این پیش آمدگی تو پیاده رو داشت اصلا و ممکن بود هر اتفاقی بیفته. اصلا من هیچ، اصلا ممکنه تو اون شهر هر کسی توی شب تاریکی براش این اتفاق بیفته. بنابراین من میخوام بگم که این خطرات وجود داره، برای همه وجود داره، برای ما خیلی بیشتر وجود داره و ممکنه هر اتفاقی برامون بیفته. یعنی اینا چیزای دشواری های سفر که میفرمایید خیلی زیاد هست. یعنی شما مثلا میبینید هواپیمای شما تاخیر داره، شما میبینید اتوبوس شما حرکت نمیکنه، اتوبوس شما وسط راه خراب میشه، نمیدونم اصلا میرید مکان گیرتون نمیاد. من تو شهر تبریز از ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب 6 ساعت تمام گشتم تا تونستم یه مکان پیدا کنم که شب بیرون نمونم. ببینید هر اتفاق ممکنه برای شما بیفته. نگاه کنید آقای تاریان، بحث همراه شد. ببین سفر با همراه خیلی خوبه، خب البته بستگی داره همراه شما کی باشه، این یه مسئله است. نگاه کنید شما بعضی وقتا یه همراه دارید باهاش میرید مثلا یه مکان تاریخی و اصلا این آدم هیچی نمیتونه برای شما بگه، چون اصلا اهل معماری و هنر و تاریخ و هیچ چیزی نیست، علاقه هم نداره، یا اصلا اطلاعاتش در این زمینه محدود، چیزی نمیدونه، یا آدم بی‌حوصله، حوصله این که برای شما مسائل رو تشریح بکنه که مثلا الان اینجا چی هست، که اون بخش بصری که شما توش محدودیت داری اونو برای شما جبران بکنه. خب میبینی این آدم اصلا این کاره نیست و عملا با یه همچین آدمی جای رفتن به هیچ دردی نمیخوره. واقعیتش اینه که شما مهمه که کی، مثلا شما یه فرد بینا، اصلا خیلی از بیناها اصلا نمیتونن با یه نابینا حتی راه برن. نابینا رو که خودش تنها بره بیشتر حواسش به خودش هست، ولی اونو میندازتش مثلا تو جوب فرض کن. اینه که مهم اینه که ما اون کسیه که انتخاب میکنیم آیا اون معیارها و ملاک‌ها رو به عنوان یه همراه نابینا داره یا نه. این یه مسئله. اگه اینطور باشه بله سفر لذت بخشه، اما در این حال سفر تنهایی هم به نظر من، چون خودم انجام دادم، کسایی که اهل ریسک باشن یه لذت دیگه داره. چرا؟ لذتش اینه که شما برای خودت دارید با دست خودت چالش درست میکنی و بعد اون چالش ها رو حل میکنی و این برای شما یه جور ورزیدگی میاره، اینکه شما خودت داری به خودت اثبات میکنی که آقا من میتونم این کار رو انجام بدم و حتی تنهایی میتونم از سفر لذت ببرم. و اصلا این تنها بودنه باعث میشه خیلی ها بیان به سمت شما و شما دوستان جدید پیدا بکنید، با آدم های بیشتر آشنا بشید، ولی وقتی شما یه دونه همراه داشته باشید دیگه کسی کاری به شما نداره. شما با همون یه همراه سفرتون رو شروع کردین، با همون همراه هم تموم کردین. در حالی که من وقتی تنها سفر کردم، خب چون همراه نداشتم با خیلی از آدم ها تو استان های مختلف و شهرهای مختلف آشنا شدم و خیلی چیزها یاد گرفتم و خیلی از این دوستی ها هم بر جای مونده.
خیلی عالی آقا. من نظرم این نبود که حتما با همراه برین، چون به قول خودتون واقعا تنها سفر کردن هم لذت خاص خودش رو داره و من جنبندی کردم گفتگوهای قبلی خودتون رو، هم شما و هم آقای محمدی، که یکی از مسائل راهنما بود، ولی این نکته خیلی نکته کلیدیه. آقا پس بیا سوال بعدی رو من از شما بپرسم، بحث هزینه ها. من چجوری میتونم هزینه رو کم کنم، مدیریت بکنم و مسائل بانکی رو انجام بدم اونجا، خریدهایی که باید انجام بدم، پول نقدی که باید از آبر بانک بگیرم، اینو میشه من بگید منی که مشکل بینایی دارم چجوری میتونم این کارا رو انجام بدم یه جایی که نمیشناسم؟
واقعیتش اینه که یه جاهایی متاسفانه نابینایی باعث میشه که ما مجبور بشیم هزینه بکنیم، یعنی بعضی از هزینه ها اجتناب ناپذیر واقعیتش. ولی خب ببین مثلا این که یه جاهایی ممکنه به جای اینکه تور بگیرین خودتون بتونین هتل و هواپیما و نمیدونم قطار یا هر چیزی خودتون رزرو کنین، هزینه هاتون اینجوری کاهش پیدا بکنه. راجب کارهای بانکی هم خب الان اپلیکیشن های پرداخت و اینا اینقدر زیاد شدن، اپلیکیشن های پرداخت دسترس‌پذیر مثل آب، مثل همراه بانکی، خیلی از بانک ها که خیلی کاراتون راحت میکنن برای پرداخت ها برای کارهای بانکی.
همراه بانک مسکن یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما.
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید.
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه هر آن خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر میاندیشد.
آرزوی شما به ما بگید مسائل مالی، پول نقد، خریدی که باید انجام بگیریم، منی که مشکل بینایی دارم اونجا چجوری انجام بدم؟
اونم همونطور که آقای محمدی گفتن دیگه، شما میگم با توجه به همه این، بازم برمیگردیم به دنیای اینترنت و برسات این دنیای هوشمندی که هست دیگه، یعنی همه اینا رو شما میتونید خیلی هاش از طریق اینترنت انجام بدین و خیلی جا هستن نیاز شما به برداشت پول ندارین دیگه. مثلا شما بلیتی هر چیزی که میخرین، خب اینترنتی میخرین، نمیدونم هتلی میگیرین، مسافرخونه میگیرین، همون کارو میکنین، خریدی که هم میرین انجام میدین، بالاخره کارت میکشن، دستگاه پوز هست، و تقریبا به ندرت پیش میاد که یه جایی فقط برای مثلا یه سری خورده مثلا کرایه ای چیزی اینا آدم مجبور بشه بخواد مثلا یه پولی داشته باشه در یه حد میزان اندکی مثلا داشته باشه برای موارد اینجور، وگرنه همه اینا که دیگه با همون کارت اپلیکیشن ها رو مثلا اشاره کردن، من خودم از اپلیکیشن تاپ استفاده میکنم که یه جورای مربوط به بانک پارسیان میشه، خب خیلی هم دسترس پذیره، خیلی هم ساده هست و خیلی سریع و راحت من انجام میدم، سالهاست دارم ازش استفاده میکنم. اپلیکیشن های دیگه هم هستن، متعدد هستن، خیلی زیادن، یعنی شما الان تو این اینترنت سرچ بکنید اپلیکیشن های پرداخت لیستش میاد. توی سفر مخصوصا اگه سفر تنهایی هستین، اونم باز به شیوهی که من سفر کردم، باید سعی کنید پول نقد چندانی با خودتون حمل نکنید، چون این میتونه برای شما مخاطره هم به همراه داشته باشه. من هم توی این سفر مثلا همیشه در حد 100,000 200,000 بیشتر پول نقد با خودم نداشتم، همه چیز تو کارت بوده.
خب آقا عملا سفری که انجام دادین خیلی هم طولانی بوده، وقتی پولتون تموم میشده چجوری میرفتین پول میگرفتین از بانک؟
پول نقد گرفتنش خیلی کار ساده. ببینید یه جاهای شما میری مثلا در یه مغازه یه چیزی میخری، به اون مغازه دار میگی آقا بیشتر بکش یه پول نقد به من بده، اصلا نیازی هم نیست بری در بانک مثلا. بعدنم اسمسش هم که پیامکش هم میاد رو گوشی شما همون لحظه که مثلا چقدر برداشت شده، یه پولی هم داده به شما. حالا دیگه اگه بینایی داری و پولو بشناسی که پولو میشناسی، برسا شما باید مبنا رو و بنا رو بر اعتماد بذاری، شما نمیتونی همه چیزو دیگه کنترل بکنی. حالا این که ممکنه بله یه آدم ناجوری هم بخوره تو پست شما مثلا بگه بفرما این 100 تومانه در حالی که 80 تومن باشه، اون دیگه یه چیزاییه که ما نمیتونیم خیلی 100% همه چیزو کنترل بکنیم. از بانک هم رفتن گرفتنم بازم یه کار نشدنی نیست. بالاخره حالا آدم تو سفر ممکنه با کسانی آشنا بشه که خب بگه که مثلا من الان از شما خواهش میکنم برای من این 200 تومن رو بکش. خب 200 تومن میکشه، اس ام اس هم میاد رو گوشی شما، کارتم میده. خیلی چیزی نیست که بخوایم مثلا سخت بگیریم. بستگی داره، میگم یکم آدم طرفمون رو بشناسیم اونم شدنی، از این دوتا راه میتونیم پول برداریم.
چند وقتی هست که هیچ پول نقدی همراهم نیست و خب یه جایی مشکل که پیدا کردم گفتم آقا شما رو کارت تو بدم اونجا براش کارت کارت کردم. این امکان وجود داره.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا، موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
سفر با فرزند یک دغدغه‌ایه که میاد کنار آسیب بینایی من. آقا محمدی خیلی دوست دارم که شما اول درباره این مسئله حرف بزنید، چون تو صحبت قبلیش به این مسئله اشاره کردی.
از وقتی که ازدواج کردیم خیلی جواب هم رفتیم با خانومم، ولی با فرزند رو نه متاسفانه تجربه نکردیم. و خب یه من واقعیتش بخاطر این داستان مشکل ندارم، ولی خب خانومم یه مقاومت عجیبی داره، میگه که بعد کوچولومون یه مقدار بزرگتر بشه بتونیم باهاش راهی بریم. ولی میگم من اگه به من باشه، چون من تو آدم آدم چالشگری ام، آدم اگریسیوی ام، من اگر باشم که این کارو میکنم. ولی برمیگردم به هم برنامه توی صف خدا، من خیلی تاکید میکنم روی برنامه‌ریزی، روی اون رتبه‌ای که آقای رضایی گفتن، توی سفر با خانواده این خیلی پررنگ‌تره. یعنی شما باید از قبل اقامتتون رو هماهنگ کرده باشین، بلیتتون رو گرفته باشین، اگر کوچولویی دارین یا اگر با خانواده میخواین جایی برین که جدی هست، قبلا مکان‌هاتون رو اینا همه رو مشخص کرده باشین که بتونید با راحتی کامل این کارو بکنید. بحث رود مپینگ رو، بحث یه مسیر راه سفر، بحث برنامه‌ریزی سفر توی سفرهای خانوادگی خیلی پررنگ‌تر خواهد.
اگر ما بچه‌ای توی سفر همراهمون باشه، باید یه سری داروهای احتمالی، مثلا فرض بکن دارویی که برای استفراغ، برای اسهال یا هر چیزی همراهمون داشته باشیم که اگر دچار مشکل شدیم به بچه‌مون بدیم. حالا بحث داروهای شیمیایی یا سنتی مثل نبات داغ و اینجور چیزا، فکر میکنم این هم همراه داشتن چنین چیزهایی میتونه به ما کمک بکنه. آقا آخرین سوالمون رو بپرسیم. همه آدم ها وقتی از یه سفری برمیگردن میگن من یک تجربه ناب دارم، یک اتفاق لذت بخش خاص رو تجربه کردم. شما آقای رضایی با عنوان اولیه ها حرف زدین. خیلی دوست دارم چند تا از این تجربه های نابتون رو هر کدوم از شما دو بزرگوار با ما و یعنی من و شنونده ها به اشتراک بذارین که اونا ترغیب بشن به سمت سفر.
یادم هست که من از شهر تبریز میخواستم برم جلفا و خب من وسط راه یه جایی در حدود مرند کنار جاده یک کسی ایستاده بود داشتش که این تخمه های آفتاب گردون رو داشت به فروش گذاشته بود داخل ماشینش و اینا. وقتی که من رفتم به سمت اونجا، خب هم جلو همون باغهای گلهای آفتاب گردون بود و اینها، خب من هیچ وقت ندیده بودم گل آفتاب گردون اصلا از نزدیک. یه گل خیلی خیلی بزرگ بود رو شاخه، گلهای خیلی بزرگی بودن که بعد وسط این گل یه چیزی بود به اندازه یه بشقاب و حتی بعضیاش به اندازه یه دیس بود که رنگ مشکی داشت. این در واقع همون سبدی بود، یه حالت بشقاب مانندی بود که اون تخمه های آفتاب گردون مثلا بگم چی، مثل سرباز کنار هم ردیف همه اینجور کنار هم وایساده بودن داخل اون و باید از اون میکشیدی بیرون. مثلا این اون با اون وزنش، با اون بزرگی و با اون سنگینی وسط اون گله بود، دورش دیگه اون پرهای بزرگ گله بود. من هیچ وقت یه همچین گلی به این بزرگی با این وزن رو شاخه اصلا در زندگیم ندیده بودم. وقتی من اینو دیدم و لمسش میکردم تا یه روب کلن تو شوک بودم که اصلا چطور یه چنین چیزی میتونه آفریده شده باشه. خیلی برای من جالب بود. حالا از این دست اتفاقات و چیزایی، چون ببین یه فرد بینا تو تلویزیون دیده دیگه، شاید براش عجیب نیست، ولی ما که مسئله بصری داریم و ندیدیم، وقتی یه چیزی رو اینجا میبینیم خیلی برامون جالب هست.
آفتاب گردون مزرعه خیلی بزرگیه و دقیقاً با حرکت خورشید گلها هم حرکت میکنن، یعنی شب اینها گلهای سر به گریبان میشن و در روز گلهای چرخان و خیلی میتونه جذاب باشه.
من خب کک جزیره کیش خیلی دوست دارم و با خانومم هم کیش یاد رفتیم. اولین سفری که رفته بودیم اراده کردیم با هم بریم پاراسر. حالا نمیدونم چقدر دوستان شناخت دارن یا نه، پاراسر اینجوری که یه کایتیه که شما رو میکشن حرکت میکنه. حالا مثلا اگه ماشین باشه رو ماشین، اگر که قایق باشه اون چیزی که ما سوار شدیم قایق بود، یعنی روی قایق بود، قایق با سرعت زیاد میرفت، این از قایق جدا میشد و شما میرفتیم بالا، میرفتیم به یه نقطه‌ای میرسیدین که نه دیگه صدای دریا رو میشنیدین، نه صدای آدمیزادی رو میشنیدین، نه صدای شهر رو میشنیدین، سکوت کامل. یعنی مثلا یه چند ثانیه، چند یه دقیقه اونجا میموندیم و هیچ صدایی رو نمیشنیدیم، فقط صدای باد میومد و واقعا تجربه منحصر به فرد. من تا حالا هیچ وقت زندگیم تجربه کردم تو اون سفرهای کیش و حالا سفرهای که اینجوری با خانومم با هم رفتیم، از این تجربه اینجوری زیاد داشتیم. یعنی حالا خوراکی رو صحبت کردیم، ما با خانمم بزغرمه کرمان رو تجربه کردیم، توی قشم چندین و چند بار قلیماهی های خوشمزه تجربه کردیم، میگوهای خوشمزه رو تجربه کردیم. یه چیزی هم راجع به بحث فرهنگی گفتم که بعضی هم ممکنه بپذیرن ممکنه نپذیرن. توی یک از سفرهایی که من داشتم میخواستم برم یه پارک آبی توی اون شهر، حالا اسم میبرم به دلایلی اسم میبرم، پارک آبی اون شهر من اراده کردم رفتم گفتم من میخوام از پارک آبیتون استفاده کنم. گفتش که یه چند لحظه وایسی. چند لحظه وایسادم و مدیر اون مجموعه اومد منو برد تمام بازی‌ها رو سوارم کرد، با هم اومد دونه دونه تست کردیم همه رو، و وقتی هم که خواستم کرایه رو یعنی پول بلیط کردم گفت شما مهمون مجموعه ما بودید هیچ پولی از من نگرفت. این یه تجربه ایه که واقعا تجربه مناسب فردی بود برای من تو اون شهری که رفته بودم. و از اون طرف توی حالا کیش من خواستم که قایق سواری بکنم، قایقای کانویی بود که یه نفر بود می‌خواستن سوار بشن. من حالا همینجا به شوخی بگم آدم پررویی هم هستم، یعنی همه چیز رو سعی می‌کنم تجربه بکنم. رفتم و گفت آقا نمیشه. گفتم خب باشه تویوب میشه؟ گفت تویوب میشه، تویوب یه چیزیه که شما این توش قرار میگیرین با قایق میکشنش. گفتم تویوب میشه؟ گواره میشه. رفتم و اون بنده خدایی که همراه من اومده بود بهش گفت اون قایقانه گفتش که یواش بکش یا اون غرق نشه اینا. گفتم آقا هر جوری میخوای برو، من هیچ مشکلی بابت این داستان ندارم. نهایت تلاشش رو کرد که منو بندازه تو آب نتونست. بعد وقتی که اومدم لباس بپوشم بیام برگردم به هتلم و اینا، رسپشن مجموعه گفت قایق نمیخوای سوار شی؟ گفتم شما که گفتین نمیشه. گفت نه میشه، برو سوار شو اشکال نداره. و اونجا حالتا مربی اون مدیر اون مجموعه باز اومد با من سوار قایق دو نفره شدیم و قایق سواری کردیم. این تجربه خیلی خوبی بود برای من،
تجربه های بی‌نظیر. من خودم هم وسایل مختلفی رو سوار شدم، جت اسکی ها، خیلی تجربه های جذاب و بی‌نظیریه وقتی رو موج آدم سوار میشه، مزرعه هایی که آدم میتونه بره، کوه، فضاهای بکری که عملاً این فضاهای دور از شهر میتونه بده، صداش، بوش، خیلی اون حضور بادی که میتونه داشته باشه، اینا خیلی میتونه جذاب باشه و واقعا آدمها رو بکشونه از این حال و هوای شهری بیرون که برن اینها رو تجربه کنن. آرزوی شما تجربه دیگه یادتون اومد؟
مثلا غار علی صدر که رفته بودم، علی صدر همدان، من خب وقتی رفتم بلیت خریدم و اینها، بعد اومدیم یه جایی یه جلیقه های به ما دادن که بپوشیم بعد بریم سوار قایق بشیم. خب اون بلیتی که خریده بودیم یه حالت کارت به ما داده بودن، ما بعد اون کارت ها رو میدادیم تحویل. بعد موقع من کارت رو دادم تحویل، خب اون آقا متوجه شد که من مشکل بینایی دارم، گفتش که آقا شما برای چی پول پرداخت کردین؟ گفتم خب دیگه، گفتن که اینقدر پولشه. گفت نه آقا، برای شما طبق قانون برای شما رایگانه، برو سوار قایق شد، بعدن که برگشتی اینو من ازت نمیگیرم، اینو ببر بهش بده پولتو پس بگیر. و خب موقعی که برگشتیم، حالا زمینی که خود توی غار خیلی با من همراهی کردن، حواسشون به من بود و کلن اصلا خود فضای غار خیلی جالب بود و اونایی که راهنما بودند و همه اینا، و بعدش هم من برگشتم کارتو دادم تحویل، خیلی راحت پول منو پس دادن. این یه نکته جالبی بود. خب بالاخره بر اساس قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که به هر صورت چنین اماکنی برای افراد، اماکن تاریخی و تفریحی حالا رایگان هست، خب من وقتی دیدم یه نفر اینو حواسش هست و داره رعایت میکنه، من فکر نمی‌کردم اینم مشمول بشه، ولی خب این کارو کردن. حالا درسته که شاید این پول خیلی پولی نیست، ولی مسئله اینه که خب آدم خوشحال میشه، میگه تو کشور من هستن کسانی که مراقب هستن و قانون رو میدونن و اجرا میکنن و روح قانون زنده است. این مثلا یه چیزی بود که خب تو اون سفر برای من جالب بود. من رفتم توی سرعین، اونجا میخواستم برم توی این چشمه‌های آب گرم سرعین. خب بعد من رفتم یه جایی، اولش اون آقای گفتش که نه آقا شما نمیتونی بری اونجا. گفتم برای چی؟ گفتش که غرق میشی آخه، مثلا در حد یه متر و نیم که بیشتر نیست اصلا این آبا. بعد من خندیدم بهش، گفتم که یعنی چی اصلا اینا، که چیزی نیست که آخه چطوری اینا. من با یه حالت میگم هم ناراحت شده بودم هم خندیدم بهش و اینا، اومدم از در برم بیرون که برم سراغ، چون اینا خیلی کنار هم چشمه آب گرم زیاده، برم یکی دیگهش منو صدا کرد، باز دوباره برگشتم و اینا. بعد یه نفر رو با من همراه کرد، از همون بچهای مجموعه رو یه نفر رو با من همراه کرد تا اونجایی که برم لباسم رو تعویض بکنم و اینها. حالا جالبه، پولم از من نگرفت، حالا کسی که اول گفت نه بعد پولم نگرفت، یه چیز دیگه. خلاصه ما رفتیم برای تعویض لباس اونجا، بعد اونجا یه نجات غریق رو هم باز جداگونه بعضی که اون بنده خدا رفت مأمور کردن که یعنی حواسش حالا به من باشه، ولی اونم خب وقتی من دید که دارم کار خودم رو انجام میدم و اینا رها کرد رفت، مثل همون داستانی که آقای محمدی میگه بنده خدا بعد نظرش عوض شد رها کرد رفت. میدونید به دلیل اینکه شناخت وجود نداره، شاید خیلی این برمیگرده به اینکه شاید خیلی از دوستان نابینا بیرون نمیان، تو اجتماع نیستن به اون شکلی که، یعنی مثلا نهایتا میرن سر کار برمیگردن، اون حضور همه جانبه، اون حضور همه جانبه نیست. در نتیجه این باعث میشه که خب افراد شناخت کافی و وافی نداشته باشن، با خودشون یه تصوراتی داشته باشن چون ندیدن بار اول دیگه، ولی بعد نظرشون عوض میشه. خب این بحثا خیلی خوب بود. یا فرض کنید که من در شهر دبی، حالا خارجش رو بگم، در شهر دبی مثلا من مثل همون داستان شوکه شدن گل آفتاب گردون که بخوام به شما بگم، مثلا اونجا من رفتم توی یه پاساژی هست که بزرگترین پاساژ سرپوشیده دنیا از ظاهرن دبی مال، من اونجا رفتم. اونجا یه آکواریوم دریایی وجود داره که توش 300 هزار موجود دریایی هست، حتی کوسه، و آدم وقتی اونجا وای میسته و این همه میبینه، این همه موجود هستن که پشت اون شیشه ها در واقع حرکت میکنن، و این داستان پیچیده ای اصلا نگهداری یه چنین آکواریومی. سقف اون مجموعه رنگش آبیه و شما طوری این رنگ طبیعیه که مثلا فکر میکنی که الان زیر آسمون عادی هستی مثلا، و خیلی جالب هست. اونجا یه رقص آب مثلا اونجا گذاشته بودن، این حالا جاذبه های مصنوعیه، مثلا یه رقص آب بود که خیلی ارتفاع می گرفت، من مثلا تو زاینده رود دیده بودم ولی خیلی کوتاه بود، ولی اون خیلی بلند بود. بعد مثلا فرض کنید که توی من خارج از شهر دبی مثلا که رفتم توی صحراهای دبی بیرون از شهر، نکته جالب این بود که اینا مثلا از چه چیزایی مثلا پول در می آوردن. یه سری ماشین های شاسی بلندی مثلا لند کروزر و اینا بود سوار می‌شدی، بعد رو همین شنهایی که تو کویر هست به صورت تپه ماننده، مثلا تپه‌های چند 5 6 متری 10 متری، رو اینا مثلا حرکت می‌کرد، بالا پایین می‌کرد، مثلا $100 می‌گرفت فرض کنید، مثلا اینطوری 100 درهم. خیلی جالب بود، یعنی آدم یه سری تجربه‌ها کسب می‌کرد، هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی، که مثلا چه به قول معروف چیزای جالبی آدم میتونه ببینه که تا حال ندیده. یا مثلا فرض کنید تو شهر دبی من تصمیم گرفته بودم، خب من با تور که نرفته بودم، تنها بودم، من قصد داشتم که از مرکز تجارت جهانی در شهر دبی دیدن بکنم، اونجا نمایشگاه تجهیزات پزشکی بود. خب من دوست نداشتم که مثلا از هتل آژانس بگیرم و برم و اینا، از هتل اومدم بیرون، همینطور سوال کردم از این اون که مثلا مترو کجا هست، بعد مترو رو به من نشون دادم، من رفتم داخل مثلا مترو، بعد به یه خانمی که متصدی بود داشت بلیت میفروخت و اینا گفتم که من میخوام برم، یه بلیت روزانه میخوام. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم مرکز تجارت جهانی. گفت مگه نمیخوای بری و برگردی؟ گفتم چرا؟ گفتش که خب نیازی نیست، بلیت روزانه میشه 22 درهم، من یه بلیت رفت و برگشت به اونجا به شما میدم 14 درهم. من بلیتو خریدم و همینطور با آدم‌های مختلفی مثلا روبرو می‌شدم، با من کمک می‌کردن، از گیت رد می‌شدم، می‌رفتم سوار آسانسور می‌شدم مثلا که برم مثلا سوار قطار بشم و اینها. خیلی نکته‌های جالب مثلا می‌دیدم، اینکه مثلا آسانسورها مثلا گویا بودن به دو زبان عربی و انگلیسی، اون قطاره مثلا به دو زبان عربی انگلیسی استیشن‌ها ایستگاه‌ها رو می‌گفت. بعد آدم‌هایی که مدام با من حرف می‌زدن، سری می‌اومدن جلو مثلا خودشون معرفی می‌کردن، از من سری می‌پرسیدن که اهل کجا هستن، بعد خودشون می‌گفتن که اهل کجا هستن، یکی پاکستان بود، یکی هند بود، یکی سوریه بود، یکی تایلند بود، و من همینطور مدام توی این قطار عوض کردن‌ها راحت، یعنی ببینید مترو، من به راحتی از مترو شهر دبی به اون شلوغی استفاده کردم، رفتم نمایشگاه رو دیدم و بعد دوباره مجدداً از همون راه برگشتم اومدم تو هتل. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه من قبلش تو هتل یه سری ایرانی هم اومده بودن، ایرانی خیلی زیاد اومده بود اونجا، من از هر کدوم از اینا خواهش میکردم که مثلا من باهاشون همراه بشم، همشون در واقع به نوعی جواب رد به من میدادن، و این برای من جالب بود که من خودم تنها رفتم نمایشگاه رو دیدن کردم برگشتم اومدم، و وقتی اومدم تو اتاق هتل روبروی آینه ایستادم و زدم رو شونه خودم، گفتم پسر تو خودت به تنهایی اومدی دبی، نمیتونستی به تنهایی بری تا نمایشگاه و برگردی و این کارو کردم. بنابراین میخوام بگم که این جذابیت های سفر همه نوعه، یعنی نه، یعنی هم فرهنگ، هم خود مسیره که میتونی انجامش بدی، هم غذا هست، هم ارتباط و مردم شناسی، هم دیدن چیزهایی که برای اولین باره.
خیلی متشکرم. اینجا دیگه سوالای من تموم میشه. میخواستم ببینم نکته پایانی هر دو بزرگوار دارین. آقای محمدی اول شما بفرمایید.
فقط میخوام بگم که دوستان اگر میخوان که بهشون خوش بگذره باید ترسو کنار بگذارن. همین.
فقط من یه چیزی یه چیزی یادم اومد، نمیدونم شما توی سوالات آیا احساس میکنم یه سوالی پرسیدین من جواب ندادم، حالا درست یادم نیست، نمیدونم راجب کوله گردی احیانا سوالی پرسیدید یا من تصور میکنم.
من پرسیدم آقا
راجب شیوه کوله گردی. من خیلی مختصر این رو بگم که کوله گردی یه شیوه سفر هست در دنیا که مرسوم شده و حالا تو ایران هم یواش یواش داره جای خودشو پیدا میکنه، اینه که افراد در واقع یه کوله پشتی دارن و یه سفر ارزون انجام میدن. یعنی اینطوری نیست که فرض کنید که نمیدونم هتل آنچنانی برن و اینا، فقط یه جوری یه سفر درویش مآبانه است. اینا سعی میکنن یه سفر ارزون انجام بدن، بیشتر برن خونه آدم هایی که مثلا میشناسن و اگه نهایتا نتونن از هاستل ها استفاده بکنن و جاهای ارزون استفاده بکنن. حتی بعضی جاها اینا یه سری چادر به امکانات دارن، میان مثلا حالت کمپینگ انجام میدن بیرون از مثلا تو فضای باز این کارو میکنن و یه جور سفر درویشیه در واقع. یعنی طرف خودشه و یه کوله پشتی و حالا وسایلی که احساس کرده مورد نیازش هست، یعنی سبک سفر میکنه به عبارتی. که حالا این نوع سفر در کنار یه سفر دیگه هم قرار میگیره که بهش میگن سفر اصطلاحاً هیچ هایکینگ یا اتو استاپ، که شما از وسایل حمل و نقل رایگان استفاده میکنی، یعنی به صورت گذری ماشین ها رو مثلا سر گذرها وای میسی، یعنی حتی ترمینال هم نمیری اتوبوس بگیری، میری مثلا سر گذرها دست بلند میکنی، یه علامت خاص داره، دست رو مشت میکنی، فقط شست دست بازه و دست رو تکون میدی و حالا اونایی که اینو میشناسن خب برصورت میستن، بعضی های دیگه هم هستن که باز شاید این علامت رو نشناسن ولی به هر صورت به عنوانی که یه دست بلند کردی شاید سوار کنن. حالا همون موقع هم به طرف میگی که آقا من گردشگرم، مثلا یه جوری بهش حالی میکنی که من بابت این کار یعنی پولی نمیخوام بپردازم. حالا ممکنم بپردازی دیگه، بستگی به موقعیتت داره که این کارو بکنی یا نه. و خب این دوتا وقتی با هم ترکیب بشه، یعنی وقتی شما هم یک بکپکر باشی، کولگرد باشی و هم در این حال به این شکل سفر بکنی از لحاظ وسیله حمل و نقل، یعنی شما هم لحاظ مکانی هزینه خاصی به اون صورت دیگه نمی کنی، هم لحاظ وسیله حمل و نقل هزینه نمی کنی، به خاطر این سفر خیلی ارزون در میاد. مثلا کسانی که حرفه‌ای هستن ممکنه مثلا 10 تا 20 تا کشور رو مثلا بگردن، وقتی که مثلا بعد حساب میکنه میبینه هزینه که کرده اندازه مثلا هزینه یه آدمی که معمولی سفر کرده از یه شهر به یه شهری حتی کمتر شده، چون پولی پرداخت نکرده. یعنی خیلی جا مخصوصا خارجی ها که این شکلی سفر میکنن تو ایران که میان هیچ پولی که عملا نمیدن هیچ، یه مشتم سوغاتی از ایران جمع میکنن میرن بعدن تو اینستاگرام تو پیجشون خلاصه میرن کلی چیز میکنن، میگن که آقا ما رفتیم ایران، کل ایران رو گشتیم، هیچی که ندادیم، هیچی، یه مشت هدیه هم گرفتیم اومدیم. یعنی با مردم مهمون نوازی مثل ایران خارجی ها اینجا کلی حال میکنن این شکلی. بنابراین میخوام بگم که این سفر این شکلی هست، ولی خب بالاخره چالش های خاص خودش رو داره. این که ما آیا بتونیم اعتماد بکنیم، بحثی که آقای محمدی هم اشاره کردن که خب ممکنه نشه اعتماد کرد، بالاخره ریسک های خاص خودش رو داره. من در شهر کرمانشاه حقیقتا خب خونه یه آدمی رفتم که ندیده بودمش، توی بیستون باش آشنا شدم، او منو دعوت کرد، من رفتم، ولی خب یه مسائلی شاید داشت پیش می اومد، البته شاید هم برداشت من بود، به هر صورت یه مقدار نگرانی ایجاد کرد بالاخره و اینها. میخوام بگم که باید بدونیم که به هر صورت داریم چی کار میکنیم، ممکن این کاری که میکنیم یه ریسک باشه به هر صورت. و این سفر سفریه که خب هم توی مسیر، حالا برای یه نابینا خیلی متفاوته، یعنی یه نابینا ممکنه هر اتفاق براش بیفته. ببینید مثلا من خیلی جاها مثلا توی بر بیابون یا تو جنگل مونده بودم، هیچ ماشینی نبود لب خیابون، خب هیچ کس منو سوار نمی کرد. خیلی جاها جاده های انحرافی بود، جاده های اصلی نبودن. فرض کنید من رفته بودم علموت، قلعه علموت توی اون کوه علموت. خب بعد وقتی که برگشته بودم پایین، حالا من میخواستم برگردم برم به سمت قزوین، خب اصلا کسی منو سوار نمیکرد. من تکه تکه با چه مکافاتی بعضی جا یک ساعت، یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیم من زیر آفتاب داشتم میسوختم. مثلا خب خیلی ها نمی بردن، مثلا شاید با خودش فکر میکرد من خودم رو زدم به نابینایی، حالا که سوار ماشینش بشم یه اسلحه بذارم رو سرش مثلا. خب ممکنه اونم داره با خودش یه فکری میکنه دیگه. اینه که این مشکلات سفرهای اینطوری داره برای یه نابینا، این مشکلات 100 برابر واقعا. ولی خب به هر صورت میگم کاریه که من انجامش دادم حقیقتا، با همه این که خیلی جاها میگم وسط بیابون وسط جنگل واقعا مونده بودم مستعجل که چیکار باید بکنم، ولی در هر صورت موفق شدم بالاخره از این چالش ها رد شدم. یا فرض کنید که همون علی صدر رو که توضیح دادم، مثلا من از غار علی صدر اومدم انتهای همدان، یه جایی اسمش شیرین سو هست که میخواد دیگه بپیونده به زنجان. من مثلا کنار خیابون ایستاده بودم خیلی دست بلند میکردم، بعد نهایتا یه ماشین نیسان نگه داشت که این یک شخص آذری بود، اهل شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی، و این بنده خدا منو سوار کرد، من کنار دستش نشستم همونطور نیسان. خلاصه کلی از من سوال پرسید و کلی حرف و این داستانا خیلی جالب و جذاب بود اصلا همین ارتباط خودش. و بعد منو رسوند به شهر سلطانیه. خب کرایه هم که نگرفت، شماره موبایلشو به من داد، گفت وقتی که اومدی استان آذربایجان شهرستان اهر به من تلفن کن، من میام دنبالت. اینطوری بود، یعنی آره خیلی دوستانو میگم من اینطوری پیدا کردم. من این جمله پایانی رو بگم که من هر شبی که خونه یه کسی بودم که نمیشناختمش، بعد شب با خودم میگفتم که فکر میکنی فردا شب کجا باشی؟ یعنی هیچ چیزی برای من قابل پیش بینی نبود. مثلا من در سنندج خونه یه آدمی بودم یه شب، خیلی خوب، بعد فرداش اصلا فکر نمیکردم کجا باشم، ولی فردا شبش توی یه روستایی بودم، همون داستان زیویه رو که گفتم، در واقع رفتم اصلا توی یه روستای تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی و من مهمون یه شخص روستایی شدم. اصلا قرار نبود اصلا من اونجا برم و یه حادثه من رو اصلا به اونجا کشوند که رفتم اونجا. دوباره بعد شبش رفتم خونه یه آدم دیگه‌ای که اصلا فکر نمی‌کردم توی یه شهر دیگه‌ای، بعد توی ایلام، توی خرم‌آباد، توی اصلا همینطور پیاپی اتفاق می‌افتاد بدون اینکه من از قبل اصلا بدونم که قرار همچین اتفاقی بیفته. این یه مدل سفریه که شما تقریبا نمیتونی براش دیگه پیش بینی بکنی.
خیلی متشکرم. امروز من یه تجربه خیلی ارزشمندی داشتم با هر دو شما دوستان. خیلی تشکر میکنم از آقای محمدی و آقای رضایی که دعوت ما رو پذیرفتن و به این گفتگو اومدن. از شما شنونده ها هم به طور ویژه تشکر میکنم که تا آخر این برنامه همراه ما بودین. اگر سوال، انتقاد یا پیشنهادی داشتید هم اونها رو از طریق واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 اونها رو به دست من برسونید. و این رو هم فراموش نکنید که هر ماه من یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو مطرح میکنم و منتظر تجربه ها و نظرات ارزشمند شما دوستان هستم. تا یک محک تجربه دیگه بدرود.